بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت اساتید گرامی، پژوهشگران عزیز و کلی سروران ارجمندی که زحمت کشیدن و بر ما منت گذاشتن و در این نشست حضور دارن، همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر خزائی که لطف کردن و دعوت مدرسه حکمرانی رو پذیرفتن. همونطور که دوستان مستحضر هستن، دوره حکمرانی فرهنگی رو از روز شنبه شروع کردیم. تا کنون 4 جلسه از این دوره برگزار شده. در جلسه اول که روز شنبه در خدمت آقای دکتر بودیم، مفهوم شناسی حکمرانی رو آقای دکتر زحمت کشیدن ارائه دادن. در روز یک شنبه نظریه‌های مختلفی که در حوزه در واقع حکمرانی فرهنگی بود جناب آقای دکتر ارائه دادن. روز دوشنبه وضعیت فعلی حکمرانی فرهنگی رو در کشور اشاره‌ای بهش داشتن در واقع و راه‌های رسیدن به حکمرانی متعالی رو با توجه به ساختارها در روز سه‌شنبه که دیروز بود اخبارشون بودیم و امروز به عنوان جلسه آخر آقای دکتر در واقع میخوان برای ما تبیین کنن و بررسی کنن عوامل مهم و تاثیرگذار لزوم دستیابی به نظام حکمرانی متعالی رو با توجه به بیانیه گام دوم. آقای دکتر از جناب عالی دعوت میکنم ارائه‌تون رو شروع بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت اساتید حاضر در جلسه، میهمانان گرامی و مسئولین و پژوهشگرانی که افتخار داریم در این جلسه در خدمتشون باشیم، سلام و خسته نباشید عرض میکنم. همچنین وظیفه خودم میدونم تشکر بکنم از عزیزان و بزرگوارانی که در مدرسه حکمرانی در 3 روز گذشته و همچنین در امروز زحمت برگزاری این جلسه رو کشیدن، به ویژه جناب آقای دکتر قائمی و جناب آقای دکتر خسروی، و با نام و یاد خدا ارائه امروز خودمون رو شروع می‌کنیم. همونجوری که فرمودن در جلسه امروز تبیین و بررسی عوامل مهم تاثیرگذار بر دستیابی به نظام حکمرانی فرهنگی متعالی بر اساس بیانیه گام دوم انشاءالله ارائه خواهد شد و ما با این موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اصول حکمرانی فرهنگی متعالی رو در روز شنبه که در خدمت عزیزان بودیم و در مبحث مفهوم شناسی حکمرانی فرهنگی عرض کردیم و امروز روی این اسلاید متمرکز نمیشیم تا بتونیم به بقیه اسلاید ها و ادامه برنامه خودمون برسیم. اصول حکمرانی فرهنگی متعالی در بیانیه گام دوم استقلال و آزادی، معنویت و اخلاق، عدالت، عزت، عقلانیت، برادری، مشارکت، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری و پاسخگویی است. نکته ای رو اجازه میخوام از حضار گرانقدر که در ابتدای جلسه عرض بکنم و اون این هست که همه آنچه که امروز در اسلاید ها خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد و در نتیجه گیری پایان بحث امروز و نتیجه گیری همه جلساتی که ما در این هفته داشتیم در 4 روز گذشته و در امروز، میتونم ادعا بکنم که قریب به 99% مطالب استنتاج ها و استنباط های خود من از مطالعه بیانیه گام دوم هست. یعنی من خودم بهتر دونستم برای رعایت ادب و احترامی که برای حضار حاضر در این جلسه، اساتید و جوشگران و کسانی که دغدغه مسائل فرهنگی رو دارن، خود من بیانیه گام دوم رو مورد بررسی قرار بدم و با اصول و عناصر حکمرانی فرهنگی متعالی ببینم که چقدر انطباق داره و چه چیزهایی رو بر اصول و عناصری که ما در جلسات گذشته گفتیم اضافه میکنه. اصولی که در بیانیه گام دوم اومده و ما اصول مستخرج از بیانیه گام دوم در خصوص حکمرانی فرهنگی داریم استقلال و آزادی هست، معنویت و اخلاق یا ترویج معنویت، عدالت، عزت، عقلانیت، برادری، مشارکت، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری و پاسخگویی. ابعاد حکمرانی فرهنگی در بیانیه گام دوم از حیث فرایندی هم دیده میشه، از حیث ساختاری، سازمانی و نهادی هم که متشکل از بازیگران اصلی سازمان ها، قوانین و مقررات، رویه ها، چارچوب های تصمیم گیری و منابع معتبر باشه در حوزه های علمی و اقتصادی دیده میشه، بعد شناختی و ارزشی دیده میشه، بعد مدیریتی و عمل کردی دیده میشه، بعد سیاست گذاری هست و بعد بین المللی و جهانی هست. همینجا اگر نکته ای رو بخوام اضافه بکنم به این اسلاید، نکته جالبش اینه که ما در جلسات گذشته در محضر عزیزان و در سوالهای مطرح شده و در پاسخهایی هم که بعض سوالاتی که بعضی از دوستان داده بودن که خودش متضمن پاسخها و پیشنهاداتی هم بود، خیلی دغدغه سیاست‌گذاری فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی وجود داشت. نکته جالب اینه که من تقریبا اسلایدهایی که برای ارائه امروز آماده کردم مقدمه بر برنامه روز شنبه بوده، یعنی من از ابتدا شروع کرده بودم و به اول حرکت کرده بودم و اسلاید های روز چهارشنبه اولین بسته یا پکیجی بوده که آماده شده بود. یعنی یه جوری سعی کرده بودم این بیانیه گام دوم رو مبنا قرار بدم که بتونه روی ذهنیات من هم از دیدگاه مقام معظم رهبری به فرهنگ تأثیر داشته باشه. جالبه من بحث سیاست گذاری و بحث دیپلماسی فرهنگی رو امروز که اسلاید رو داشتم نگاه میکردم دیدم در اون روز من در بیانیه گام دوم استخراج کردم. رویکرد شناسی بیانیه گام دوم با توجه به این اصول، اصول حکمرانی متعالی مندرج در بیانیه، ابعاد حکمرانی متعالی ذکر شده در بیانیه، ماهیت نظام جمهوری اسلامی، عناصر تشکیل دهنده مبانی ایدئولوژیک نظام، غایات و اهداف در نظر گرفته شده برای اون، عناصر تشکیل دهنده منظومه فکری مقام معظم رهبری که در حکمرانی در کشور این خلاصه منظومه فکریشونه، صرفا حکمرانی فرهنگی بوده، حکمرانی سایر نظام‌های چهارگانه در ذیل آن قرار گیرد، رویکرد حاکم بر بیانیه دوم رویکرد حکمرانی فرهنگی است. حالا ما در ادامه می‌خوایم ببینیم که این رو می‌تونیم بهش دست پیدا بکنیم یا خیر. راهبردهای حکمرانی فرهنگی متعالی در بیانیه گام دوم عبارتند از مبنا قرار دادن نظریه نظام انقلابی، ما در اسلاید بعد اینها رو توضیح میدیم، شناخت درست گذشته برای برداشتن گامهای استوار در آینده. من دیروز یک رویکرد راهبردی رو در آخر جلسه خدمت شما عزیزان اسلاید رو ارائه کردم تحت عنوان رویکرد تدبیری تقدیری یا تقدیری تدبیری، تفاوتی نمی کنه. اون رو در اینجا می بینیم، شناخت درست گذشته برای برداشتن گامهای استوار در آینده. ما در رویکرد تدبیری و تقدیری که دو نوع حرکت داشت، یکی حرکت از زمان حال به سمت وضعیت مطلوب بود و یکی از وضعیت مطلوب به سمت گذشته بود، برای اینکه درست گذشته رو بشناسیم و بتونیم آیندهمون رو بهتر شکل بدیم. توجه به ترکیب جمهوریت و اسلامیت، مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم، به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی، ارتقاء قدرت تحلیل سیاسی و فهم مسائل بین المللی مردم، تسلیم ناپذیری، پاسداری از انقلاب، عظمت و هیبت الهی آن در مقابل دولت‌های متکبر و مستکبر. امید و نگاه خوشبینانه به آینده، جوانان، توسعه علمی، اقتصاد درونزا، عدالت و مبارزه با فساد، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن. 13 تا راهبرد رو ما در بیانیه گام دوم استخراج کردیم که ما رو میتونه به سمت حکمرانی فرهنگی متعالی هدایت بکنه. شماره 5 رو من با رنگ قرمز مشخص کردم و شماره 6 رو. کلید واژه اساسی در شماره 5 و در شماره 6 مردم هستند. یک، بحث مردمه، بحثی که باز ما در روزهای گذشته همه ما توافق روی این قضیه داشتیم که انگار در برنامه‌های آسیب شناسی فرهنگی سازمان‌ها دیده می‌شوند، برنامه‌ها دیده می‌شوند، مدیریت احتمالاً دیده بشود، اما اسمی از مردم برده نمیشه و به اقتضای همین درباره سطوح مداخله دولت در فرهنگ هم اومدیم صحبت کردیم و گفتیم که اونجایی که مستقیم با مردم سر و کار پیدا میکنه فولکلور یا فرهنگ عامه هست که دولت اجازه دخالت درش نداره. حالا در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری که از راهبردهایی که تعریف میکنند به اوج رساندن مشارکت مردمه، یعنی مردم در همه عرصه ها باید به صحنه بیان. و نکته جالب اینه که به تبع اون قدرت تحلیل سیاسی و فهم مسائل بین المللی مردم بالا بره. یعنی ما نیامده ایم فضای تحلیل سیاسی رو یه فضای ایزوله و محدود فقط به حوزه سیاست داخلی داشته باشیم که مردم نسبت به مسائل داخلی حساسیت نشون بدن. یه زمانی حضرت آقا در دهه 80 که بنده دانشجوی دوره کارشناسی بودم، اون زمان کلید واژه دانشجوی سیاسی رو مطرح کرد. کلید واژه دانشجوی سیاسی در مجامع دانشگاهی به خصوص برای ما که از دانشجویان فعال بودیم و جنبش و جوش و خروش خاصی رو در دانشگاه ایجاد کرده بودیم، خب بار مفهومی بسیار زیادی داشت. تا اون روز در دانشگاه ها اینجوری القا شده بود به دانشجوها که حاکمیت نمیخواهد دانشجو سیاسی باشد. ایشون برسه اومدند و گفتند که نه، اتفاقا باید دانشجو سیاسی باشه. اولین اولویت دانشجوها در بعد شناختی سیاسی بودن میخواست. این با تعابیر متفاوتی اون زمان مواجه شد. یه خوبی اون زمان وجود داشت که وقتی کلید واژه مطرح میشد اینقدر همایش و سمینار و اینجور چیزا دربارش گرفته نمیشد، اما میومد وارد دایره مفهومی مجامع دانشجویی میشد و جزء مفاهیم قابل توجه قرار میگرفت و دربارش واقعا فکر میشد، در حالی که اینقدر رسانه نبود و قدرت رسانه ها هم وجود نداشت. ادهی بدبینانه به این کلید واژه نگاه کردند. ادهی گفتن که حاکمیت تصمیم داره دانشجویان سیاسی رو به عرصه بکشونه و با اونها برخورد بکنه. من هیچگاه یادم نمیره که یکی از دوستان ما که فعالیت‌های سیاسی داشت این حرف رو مشخصا به خود من گفت. گفت نمیشود اعتماد کرد حاکمیت تصمیم دارد که ما رو به عرصه بکشونه و با ما برخورد بکنه، ما رو به عنوان دانشجوی سیاسی شناسایی بکنه. ایشون الان یکی از چهره‌های قلمپرداز هست، کتاب نوشته، تألیفاتی داشته، منتقد هم هست و هنوز هم به اصطلاح در عرصه علمی به فعالیت خودش داره ادامه میده. اینجا هم میبینیم دایره فهم سیاسی رو مقام معظم رهبری به حوزه بین الملل کشوندن. یعنی ما تو دیپلماسی فرهنگی در دولت‌های خودمون موندیم، ولی افق دیدی که رهبر جامعه تعریف میکنه خارج مرز هاست. دیروز من عرض کردم چقدر ما نقش خودمون رو در حکمرانی جهانی شناسایی کردیم. آیا ما جای خودمون و جایگاه خودمون رو در حکمرانی بین المللی شناختیم؟ آیا ما جایابی کردیم موقعیت ما در حکمرانی بین المللی چی هست؟ متاسفانه ما به این خیلی فکر نکردیم. چرا؟ چون به حوزه سیاستگذاری ما رسوخ نکرده و چرا وارد حوزه دیپلماسی ما نشده و دیپلماسی ما صرفا دیپلماسی سیاسی بوده، حداقل کسر بالایی از فضای دیپلماسی ما رو دیدگاه های سیاسی به خودش اختصاص داده، میتوانست فرهنگ مرکبی باشد که سیاست بر او سوار بشه و بهتر به مقصد برسه، ولی خب این اتفاق متاسفانه نیفتاد. در این اسلاید عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن مشخص شده که ادامه همون تحلیل ارتقاء تحلیل سیاسی مردم هست. اما سه ویژگی در فرهنگ سیاسی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن، یعنی کسی نمیگه که با مخالف و با منتقد، با مخالف بین المللی، با کسی که با ما مثلا ما باهاش اختلافی داریم نباید مثلا باهاش حرف بزنیم، نباید تو خیلی از مسائل بین المللی به اصطلاح به سمت اونا بریم. میگن مرز باید مشخص باشه، یعنی چارچوب مند ما باید حرکت بکنیم. مبنا قرار دادن نظریه نظام انقلابی، اولین راهبرد رو با هم مورد بررسی قرار میدیم. شاخصهای نظریه نظام انقلابی از نظر مقام معظم رهبری چیه؟ متحجر نبودن، در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نو به نو فاقد احساس و ادراک نبودن، بتوانیم پدیده‌ها و موقعیت‌های جدید رو احساس بکنیم و بتوانیم درک بکنیم و باز موضع و موقعیت خودمون رو نسبت به پدیده‌های جدید مشخص کنیم. ما بعضی وقتا که به استقبال من در یکی از این جلسات خدمت شما عرض کردم، بحث نظام و ساختار آموزش و پرورش رو که داشتیم، گفتیم ساختار آموزش در ایران یک ساختار پویا نیست، چون اگر ساختار پویا باشه حادثه محور عمل نمی کنه، به استقبال خطر میره، ریسک میکنه، قابلیت ریسک بالایی داره. ببینید، در برابر پدیده ها و موقعیت های نو به نو فاقد احساس و ادراک نبودن، یعنی دیدگاه پویا و متحول در همه عرصه ها، پایبندی شدید به اصول، اصول رو باید حفظ کنیم، این یک اصل لایتغیر در نظام جمهوری اسلامی بوده که اصول باید سر جای خودشون باشن، حساسیت شدید به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان، بی‌مبالاتی نکردن با خطوط اصلی خود، اهمیت ماندن و چرا ماندن، یعنی ما باید از خودمون بپرسیم که گرچه ماندن اهمیت داره اما چرا ما باید بمونیم، فلسفه وجودی ما در این جهان هستی چیه؟ فلسفه وجودی ما در نظام بین الملل چیه؟ ما آیا قرار هست که در نظام بین الملل تأثیر پذیر باشیم و منفعل عمل کنیم یا تأثیر گذار باشیم؟ ما به کشورهای منطقه اگه نگاه بکنیم، چند کشور پیدا میکنیم که به اندازه ایران در فضای بین الملل تأثیر گذار باشند؟ درسته ما در شاخصهای اقتصادی افتهای چشمگیری داشتیم، در شاخصهای فرهنگی متاسفانه افت داشتیم، در حکومتداری افت داشتیم، نظام مدیریتی ما دچار اشکالاتی شده، در مهندسی فرهنگی نقص داریم در سازمانها، اما باز هم از پارامترهای دخیل در نظام بین الملل هستیم. ما باید اینو حفظ بکنیم و همیشه این چرایی رو برای خودمون تکرار بکنیم که چرا ما باید بمونیم، اثر ما بر محیط بین الملل قرار هست که چی باشه و چی میتونه باشه. مرتکب افرادها و چپرویها به حوزه عمل کرد ما نیاد، در حوزه شناخت هم اگه قرار بگیره، یعنی ما نباید در حوزه شناخت خودمون به قساوت، به بیرحمی، به برخوردهای خشن در همه عرصه ها اعتقادی داشته باشیم. منفعل و مردد نبودن، در بعضی از عرصه ها دولت های ما و دولت مردان ما به شدت منفعل شدن و دچار تردید شدن، در حالی که من عرض کردم این نظام اصول لایتغیری داره، اون اصول مسیر راه رو به ما نشون میدن، نشانه هایی هستند که ما رو هدایت بکنن، دلیلی برای انفعال و مردد وجود نداره، این مردد شدن وجود نداره. اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما فضای بین المللی رو با دیدگاه های شخصی خودمون و با روحیات و احساس خودمون و برخی از ناتوانایی های خودمون تحلیل میکنیم و میخوایم باهاش مواجهه بکنیم. یعنی اگه ما شخصا ترسیدیم یا اگر طیف ما، گروه ما، حلقه پیرامون ما ترسیدن، ما هم دچار تردید میشیم. با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستادن، دفاع از مظلومان و مستضعفان جهان، جوانمردی و مروت انقلابی، صداقت و صراحت و اقتدار، دامنه عمل جهانی و منطقه‌ای. پژوهشی رو انجام دادیم مفصل درباره اندیشه های حضرت امام و مقام معظم رهبری در فرایند تمدن نوین اسلامی. یک قسمتی رو تعریف کردیم برای تحقق تمدن نوین اسلامی، گفتیم بعد از انقلاب جمهوری اسلامی اقدام کرد به واژه سازی، یعنی گفتمان سازی کرد، شروع کرد به واژه سازی. شما خیلی واژه هایی رو میبینید که بعد از انقلاب ساخته شده که اینها پسوند انقلابیگری در خودش داره. واژه زیبایی که چند سال پیش حضرت آقا استفاده کردن در بحث برجام و مذاکرات ما تحت عنوان نرمش قهرمانانه، یک کلید واژه‌ای که مفهوم بسیار گسترده ای رو با خودش همراه داشت و دایره مفهومی بازی داشت. ظلم ستیزی، واژه هایی که حضرت امام ایجاد کردند، کاخ نشین ها و کوخ نشین ها، استکبار، استضعاف، خیلی از این واژه ها وجود داشته، اما به فراخور اهداف نظام جمهوری اسلامی این واژه ها از پس پرده به عرصه کشیده شده و در معرض دید ما قرار گرفته، وگرنه این واژه ها مثل سیر همه واژه ها که یه تعدادی از واژه ها در طول تاریخ از بین میرند، یه تعدادی از واژه ها تغییر معنا میدن، این واژه ها وجود داشته در طول تاریخ، اما امام و مقام معظم رهبری اومدن اینها رو، حضرت امام تعدادی از اینها رو اومدن به عرصه آوردن، به حضرت آقا اومدن واژه های جدیدی رو ساختن، همین مروت انقلابی و نرمش قهرمانانه و واژه های فراوانی که توسط ایشون ساخته شده، واژه هایی هست که در حوزه گفتمانی ایشون قرار داره. دامنه عمل جهانی و منطقه‌ای، نظریه نظام انقلابی یکی از اصولش اینه که دامنه عمل جهانی و منطقه‌ای داشته باشه. مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل ما میتوانی، این راهبرد دیگه ای بود. شاخصهاش چیه؟ ما باید بدونیم که مدیریت جهانی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم عامل عزت و پیشرفت ایران در همه عرصه ها بود. وارد کردن عنصر اراده ملی که جانمایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی است در کانون مدیریت کشور باید قرار بگیره. جوانان باید به عرصه مدیریت به عنوان میداندار اصلی حوادث وارد بشن. روحیه و باور ما میتوانیم به همگان و همه سطوح اجتماعی و مدیریتی منتقل بشه. این قید منتقل شدنش به همگان و همه سطوح اجتماعی و مدیریتی میتونه یک انقلابی رو در کشور ایجاد بکنه. وقتی که همه ما اعتقاد داشته باشیم هر کسی در هر جایگاهی که قرار داره، در هر سازمان و ساختاری که قرار داره، در هر موقعیتی که ایستاده، میتونه مسائل مبتلا به خودش رو حل بکنه، این تکثیر میشه و وقتی که بعد کشوری پیدا میکنه میتونه قدرت فزاینده ای رو به وجود بیاره. نهادینه سازی اتکا به توانایی داخلی، قرار گرفتن علم و فناوری به عنوان موتور پیشران کشور. خب وقتی که رهبر یک نظام مثل نظام مقدس جمهوری اسلامی از تحجر در بیانیه گام دوم جامعه هدف این بیانیه رو برحذر می‌داره، در نقطه مقابل اون باید اون خلأ رو پر بکنه و ایشون میگم قرار گرفتن علم و فناوری به عنوان موتور پیشران کشور. خب ما میدونیم علم و دانش یکی از ریز مؤلفه‌های توسعه فرهنگی و تحقق حکمرانی فرهنگیه، مسبب ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شدن. یعنی مدیریت جهادی باید مسبب ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی بشه. مشارکت راهبرد دیگه بود، افزایش مشارکت در موضوعات اجتماعی مانند کمک رسانی‌ها، فعالیت‌های نیکوکاری به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی که قبلا بهش عرض کرد اشاره کرد. مزیت سازهای نظام جمهوری اسلامی در تحقق حکمرانی فرهنگی چیه؟ چه مزایای این نظام جمهوری اسلامی داره؟ همچون پدیده‌ای زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است. انعطاف در اینجا به تصحیح خطاهای خیش ارتباط پیدا می‌کنه. یعنی اگه خطایی درش شناسایی بشه، آمادگی داره که خطای خودش رو برطرف کنه. منجمد و بسته و غیر ارگانیک نیست، که عرض کردم ویژگی سازمان‌های استراتژیک و ویژگی سازمان‌های پویاست. تجدید نظر پذیر اهل انفعال نیست، به نقدها حساسیت مثبت نشون میده. میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند. میگه جوشش انقلابی وجود داشته باشه، اما نظم سیاسی و اجتماعی رو هم ما باید چیکار بکنیم؟ حفظ بکنیم. خب اتفاقاتی که در کشور ما افتاده در سالهای اخیر، به فراخور حالا مشکلاتی که ایجاد شده، ما بعضی وقتها جوشش هایی رو دیدیم اما نتونستیم این جوشش ها رو با ویژگی نظم سیاسی و اجتماعی مدیریت بکنیم. اینها با هم تضادی ندارن. کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، با عزت و متدین یکی از مزیت هاست. پیشرفته در علم و رکورددار در شتاب پیشرفت های علمی، انباشته از تجربه های گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه، دارای منطق قوی در مسائل جهانی، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی. تأثیر اساسی در منطقه رو بهش اشاره کردیم، اما منطق قوی در مسائل جهانی. منطق داشتن یکی از مشخصات و ویژگی هایی است که مقام معظم رهبری برای حضور در مجامع جهانی تعریف میکنند. یعنی ما با دست خالی نباید به استقبال خطر بریم. دشمن شاید با منطق قوی برای تقابل با ما به جلسات بیاد و به فضای بین المللی ورود بکنه، پس ما خیلی باید منطق قوی داشته باشیم. آسیب ها، نقاط قوت، ضعف، تهدیدها، فرصت‌ها، چالش‌ها، همه اینها را از قبل برای خودمون تحلیل کرده باشیم. سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه‌های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی، فعال کننده و بهره‌گیری کننده از فرصت‌های مادی، برخوردار از رشد شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه. الزاماتی که ایشون تعریف کردن، گفتن دهه دوم چشمنداز باید زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاوردهای گذشته باشد. ما نباید دستاوردهای گذشته رو به فراموشی بسپریم. به مرحله برداشت محصول که رسیدیم نباید محصول رو فراموش کنیم. ما شاید خیلی برنامه‌های خوبی در برخی از عرصه‌ها ریخته باشیم، برنامه های ما خروجی های خوبی داده باشه، اما در لحظه خروجی گرفتن ما دقت نظر به خرج نداده باشیم و زحمات رو به هدر داده باشیم. زمان تمرکز بر ظرفیت های استفاده نشده باشد. پیشرفت کشور در همه عرصه ها به ویژه در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا یابد. این الزاماتی که تعریف میکنن که شما میبینید همه اینها فرهنگی. امیدآفرینی، امید و نگاه خوشبینانه به آینده، برحذر بودن از نومیدی بیجا و ترس کاذب. بعدی تقابل با سیاست‌های تبلیغی دشمن. دشمن رسانه‌هاش این کارا رو می‌کنن: مأیوس سازی مردم و مسئولان، انتشار خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها. تمام این کلیدواژه‌ها از بیانیه گام دوم استخراج شده و خودم اینها رو استخراج کردم. پنهان کردن جلوه های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ. جنگ تبلیغاتی و جنگ روانی دشمن دارای این ویژگی ها و مختصات هست. بهره‌گیری از جوانان و مدیران جوان. جوانان باید پیشگام در شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن باشن. این خیلی نکته جالبیه. یعنی به جای اینکه بگیم جوانان با باید پیشگام در شکستن محاصره اقتصادی دشمن باشند، در شکستن محاصره دارویی دشمن باشند، یا هر محاصره‌ای که ما میگیم در وضعیت تحریم قرار داریم، ایشون میفرمایند جوانان باید پیشگام در شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن باشند. این به خاطر تأثیر رسانه، تأثیر تبلیغات و تأثیر ارتباطات هست. و ما در جلسات گذشته عرض کردیم که دیگه الان گفته میشه رسانه همان پیام است. در جهانی که الان به عنوان یک فضای متفاهم به تعبیر هابرماس تشکیل شده و شبکه‌های اجتماعی اون فضای متفاهمه، چه فضای مجازی، اون فضای متفاهمه که همه میان و در یک جا با هم صحبت میکنن، مجری نمیخواد، مدیری نداره و میان در یک جا با هم صحبت میکنن و یک محاصره تبلیغاتی رو سر و سامان میدن، ایشون میفرمایند جوانان باید پیشگام باشند که این محاصره تبلیغاتی رو بشکنن. ما در اسلایدهای آخر انشاءالله سعی خواهیم کرد به این اشاره بکنیم. برخی از دوستان هم درباره رسانه‌ها پیشنهاداتی داده بودن که من سعی خواهم کرد در همون اسلایدهای آخر و صدا سیما انشاءالله بهش اشاره بکنم. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهند، ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانند. ببین همه اینها جنبه شناختی داره، اینها یه سری مفاهیم شناختیه. امید، دوری از ترس و ناامیدی در همه میدان‌های سیاسی، این در عرصه عمل برمیگرده دیگه، عرصه اجرا، عرصه اصطلاحاً رفتار، در همه میدان‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بین المللی و نیز در عرصه‌های دین و اخلاق و معنویت و عدالت باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیت دهند. خیلی عبارت و تعبیر زیبایی. جوان‌ها بیان و شانه‌های خودشون رو زیر بار مسئولیت بدن. اجازه میخوام نکته ای رو در اینجا عرض بکنم خدمت حاضران محترم در جلسه. خب در روزهای اخیر همه ما مشاهده کردیم که دولت منتخب سامانه ای رو طراحی کرده بود که برای اینکه مدیران مورد نظر خودتون رو پیشنهاد بدید. من نمیخوام با دیدگاه سیاسی به این قضیه نگاه بکنم، میخوام نظر خودم رو بدم. به نظر من خیلی اتفاق جالبی بود. اگه ما میگیم جوانها بیان و شانه های خودشون رو زیر بار مسئولیت بدن، من روی این میخوام صحبت بکنم. خب ما باید به جوان اجازه بدیم. دو ویژگی داره این حرکت. یا جوان بهش اجازه داده میشه بیاد شانه خودش رو زیر بار مسئولیت بده، یا اجازه نمیده کسی به جوان که بیاد جوان و شانه خودش رو زیر بار مسئولیت بده. حالا اگر به جوان اجازه نداد، جوان نباید بیاد. این میگه نه، میگه اگه اجازه ندادند هم جوان باید بیاد و شانه خودش رو زیر بار مسئولیت قرار بده. روح حاکم بر این بیانیه که عرض کردیم حکمرانی فرهنگی متعالی هست، یکی از عناصرش استفاده از جوانانه. این مفروضه، یعنی ما جوانان را میپذیریم، پس جوانان باید بیان و شانه خودش رو زیر بار مسئولیت بدن. حالا اگرم کسی بهشون اجازه نداد، نباید اونها مایوس بشن. من اینجا یک نکته رو میخوام عرض کنم. علاوه بر این، ما یک عبارتی داریم به نام فرار نخبگان. خیلی شنیدیم، خیلی ها هم جمهوری اسلامی رو متهم کردن که جمهوری اسلامی فضا رو نتونسته مدیریت بکنه و نخبگان از کشور فرار کردن. شاید من هم این نکته رو میگم، بزرگواران حاضر در جلسه با حرف من موافق نباشن، اما من نظر خودم میگم. انشاءالله شما به من کمک خواهید کرد که نظر من اصلاح بشه یا تکمیل بشه. عزیزان، مگه نخبه فرار میکنه؟ نخبه چرا فرار میکنه؟ برگردیم به بحثایی که درباره ساختار نظام آموزش پرورش داشتیم. وقتی که ما در فضای ایزوله افرادی مدعی رو وارد تربیت کردیم و تحویل جامعه دادیم و اونها بیگانه با جامعه و بیگانه با اخلاق هستند و فقط پول برای اونها ارزش داره و ملاک و مبنای همه تصمیم گیری های اونها و دستگیری های اونها از دیگران پول هست و مسائل مادی هست، این دیگه نخبه نیست. بیاییم تعریف خودمون رو از نخبه ها عوض کنیم، دایره مفهومی این تعریف رو مقداری بازتر ببینیم. این نخبه کسی هست که در پایبندی به اخلاقیات هم رتبه دار باشه، در نودوستی، در مردم دوستی، در تعهد به همین وطنی که برای او هزینه کرده و او رو رشد داده. این یه قسمت بحث من. قسمت دوم بحث من چیه؟ قسمت دوم بحث من برمیگرده به نظریه ساندل و پیر بوردیو که خدمت شما عرض کردم. گفتم پیر بوردیو صاحب نظر عرصه سرمایه فرهنگی، پژوهش رو روی اونس پرورش فرانسه انجام میده، یک نتیجه جالب میده. میگه اینایی که گفته میشود که رتبه دار شدن و با استعداد هستند، اینها به خاطر نفوذ و پایگاه این نظریه ایشونه، به خاطر نفوذ و پایگاه اجتماعی خودشون وارد مراکز آموزشی خاص شدند، خاص آموزش دیدند و بعد میگه این طبقه حاکم که با نفوذ و با توانمندی های و پایگاه اجتماعی بالا، که اینها میگه طبقه حاکم از این ویژگی ها با این ویژگی ها، این طبقه حاکم با ایدئولوژی استعداد، گفته اینها استعداد برتر بودن، یعنی اینا رو با نفوذ آورده، با پول آورده، با پایگاه اجتماعی بالا آورده، به مدرسه خاص آورده، بعد که در کنکور قبول شده از فلان غیر انتفاعی که مثلا ترمی فلان میلیون تومان میگرفته، گفتیم اینا با استعدادن، اینها رتبه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم کنکور هستن، با استعداد هستن، ما باید بچه‌های ما پا جای پای اینها بذارن. بعد این شده نخبه. حالا این فرار میکنه. سوال دیگه، اینا سوالات بی‌پاسخ خود منه. چند نفر از فرزندان طبقات محروم جامعه اگر به جایی رسیدن در این مملکت و ما دستشون رو گرفتیم و اونها رو بالا کشیدیم، استعداد داشتن، ما دستشون رو گرفتیم اونها رو بالا کشیدیم، از کشور رفتن؟ و چرا نرفتن؟ این سوالات خودمون برای خودمون جواب بدیم. پیامی همینجا دادن، گفتن درک از بیکاری چند ساله بعد از دکتری و حقوقی ترمی 2 میلیون حق و تدریسی نداری. چرا اتفاقا این درک رو دارم؟ البته شاید به اندازه کسانی که این مشکل رو داشته باشن این درک رو نداشته باشم، شبیه این رو دارم، ولی معذورم که بیان بکنم برای شما که چقدر این درک رو دارم. من که نمیگم که دکتر باید بیکار باشه، مگه من میگم دکتر باید بیکار باشه؟ من دارم این فرایند نابسامان رو که به قول ساندل میگه وقتی همه چیز رو در جامعه، اون کتاب هر آنچه با پول نمیتوان خرید، هر آنچه که در جامعه با پول، همه چیز با پول خریده میشه، خانواده مستضعف اگه نتونه با پول بخره، پس تکلیف استعداد بچه اون چیه؟ من دارم اینو میگم. من میگم جای شمایی که دکترا دارید و بیکار موندید و چند ترم تدریس بکنید، یه حق و تدریس ناچیز باید در یک دانشگاه در یک شهرستان مثلا به شما داده بشه. من دارم میگم حق شما نباید تضییع میشد. چرا؟ چون اونهایی که با پایگاه و با نفوذ اومده بودن راه رو رفتن، اونا که بیکار نموندن، جایگاه رو اونا پر کردن، شما بیکار موندی. تمام دغدغه من اینه، شاید نتونستم بحث رو به خوبی مطرح کنم. اما نکته‌ای که در اینجا وجود داره، این سامانه‌ای که دولت طراحی کرده، سامانه‌ای هست که یک دفعه در نظام جمهوری اسلامی دولتی پیدا شده که افراد رو بر اساس توانایی ها، شایستگی ها و اقتدار مدیریتی و هوش مدیریتی و اختزاعات مدیریتی بذاره. این خیلی خوبه، همون بحثی است که ما میگفتیم ما باید حکمران انقلابی تربیت کنیم و مدرسه حکمرانی داره حکمران انقلابی تربیت میکنه. خب این به صورت آزمایشی داره اجرا میشه، شاید نقص هایی درش وجود داشته باشه، اما همه ما بهش امیدوار باشیم. سوالات دوستان رو من آخر انسال جواب میدم چون به بحثمون برسیم. یه خورده سعی کردم که همه فعال بشن، به عرصه بیان، حرفاشون رو بزنن روز آخره. از تجربه ها و عبرت های گذشته بهره گیرن، نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندن، ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی بسازن، در رفع محرومیت و شکاف طبقاتی بکوشن. زمام اداره بخش‌های گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان سپرده شد. دانش، معنویت و اخلاق. گسترش معنویت و اخلاق. نکته جالب اینه که اینو در بین حکمرانان ایشون میگن باید نهادی نشه. جهت دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه قرار گیرد. معنویت و اخلاق. بودن آنها محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت می سازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی جهنم می آفریند. حکومت ها نمی توانند آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند، بلکه باید خود منش و رفتار اخلاقی و معنوی داشته باشند. یعنی حاکمان و حکومت ها باید به الگوهای رفتاری تبدیل بشند. ما الان الگوی رفتاری نیاز داریم، ما الگوی نظری نیاز نداریم، ما بحث نظری کم نداریم، ما نظریه خیلی داریم، اما الگوی رفتاری نیاز داریم. یکی از این الگوهای رفتاری فارغ از همه شایبه های سیاسی مقام معظم رهبری بودن، به خودیشون، به خانواده ایشون و شخصا خودیشون. چقدر منتقدین ایشون تونستن اتهام مالی بزنن، اتهام اقتصادی بزنن، اتهامی بزنن بگن منش و رفتار اخلاقی نداشتن. خود اونها هم شما میبینید در شبکه‌های اجتماعی هم گهگاهی دست به دست میشه، خود اونها اقرار میکنن، حتی در سایت‌های ماهواره‌ای میگن هیچ اتهامی نمیشود بهشون زد در حوزه اقتصاد و اخلاق. و ما در حکمرانی فرهنگی نیاز به الگوی رفتاری داریم، همون تأکیدی که من بر منابع انسانی دارم. زمینه را برای رواج در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در این باره میدان دهند و کمک برسانند. با کانونهای ضد معنویت و اخلاق به شیوه معقول بستیزند. بیانیه گام دوم در ویژگی‌های زیر یک اعلامیه رستاخیز و رنسانس علمی انقلاب اسلامی با این ویژگی‌ها، نگاه راهبردی به دانش. یعنی دانش باید به حوزه استراتژیک که ما ارتقا پیدا بکنه، یعنی سطح تحلیل ما درباره دانش باید سطح راهبردی بشه، سطح مدیریتی کفاف نمیده. عبور از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشته‌ها، تبدیل دانایی به توانایی، اصطلاح آفرینش دانش از اصطلاحات جدید آینده پژوهی، آفرینش دانش، خلق دانش، تولید دانش. ویژگی خلق و آفرینش دانش آن است که با مدیریت درونی ایجاد می شود. چیزی هم که با مدیریت درونی ایجاد شود در فرایند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری فراگیر به عقلانیت دانشی تبدیل می شود. شبکه مفاهیم دانشی و عناصر رستاخیز و رنسانس علمی در کشور در بیانیه گام دوم. این واژه ها درباره دانش به کار رفته. دانایی، تولید علم، آفرینش علمی، شتاب علمی، قله های دانش، چشمه دانش، استعداد علمی، رتبه دانش کشور، رستاخیز علمی، دانش بنیان، موتور پیشران علم، مرزهای دانش، مسابقه علمی در دنیا، پیشرفت علمی و جبران علمی. این کلید واژه ها فقط درباره علم و دانش در بیانیه گام دوم به کار رفته و نگاه ایشون رو به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی فرهنگی متعالی نشون میده. نگاه به علم و نگاه به دانش و بیشتر تولید دانش و شتاب دانش و عبور از مرزهای دانش و جبران علمی در حوزه هایی که تا الان اومدیم و درشون ما پیشرفتی نداشتیم. درباره اقتصاد واژه‌های مستقل و درونزا رو استفاده می‌کنن. تقویت اقتصاد مستقل کشور با راهکارهای زیر، تولید انبوه و با کیفیت، توزیع عدالت محور، مصرف به اندازه. ببینید یک هارمونی و نظمی در این نظریه وجود داره که هم تولید رو دیده، هم توزیع رو دیده، هم مصرف رو دیده. تولید انبوه و با کیفیت باشه که نیازهای جامعه رو برآورده بکنه و ما در کمیت نیاز به خارج نداشته باشیم و حتی در کیفیت، در توزیع عدالت صورت بگیره و مصرف به اندازه باشه. پرهیز از اسراف، مناسبات مدیریتی خردمندانه، یعنی با دانش اقتصادی ما با پدیده‌های اقتصادی برخورد کنیم. یه واژه زیبا به نام طهارت اقتصادی به عنوان شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی. ما درباره مدیر بگیم که مدیر دو ویژگی داره، دو ویژگی حداقل: مقبولیت و مشروعیت. میگیم مشروعیت خودش رو با حکم مدیریتی دریافت میکنه، یعنی وقتی که به آقای فلان حکمی داده میشه که در فلان سازمان مدیر کل باشه، وزیر باشه، معاون وزیر باشه، معاون رئیس جمهور باشه، ایشون مشروعیت پیدا میکنه، یعنی قانوناً باید متبوع باشه، ازش تبعیت بشه. و یکی مقبولیته. مقبولیت چیه؟ مقبولیت رو باید تولید کنه، خودش باید مقبولیت رو ایجاد کنه. متاسفانه بعضا مدیران ما مشروعیت دارند اما دارای مقبولیت نیستند. برحذر بودن مسئولین از شیطان حرص، گریختن از لقمه حرام. با همین صراحت در بیانیه گام دوم صحبت شده، یعنی ایشون چون در گفتار خودشون و در بیانات خودشون اهل رودرواسی نیستند، این نکات مستخرج از بیانیه گام دوم هست. از خداوند در این باره کمک بخواهند. این در تعارض با این بحث شیطانش حرص قرار میگیره. میگه اگه شیطان حرص خواست بر اونها غلبه بکنه، از خدا کمک بگیرند. استفاده از انسانهای با ایمان، جهادگر، منی و تب، با دستانی پاک و دلهای نورانی در مسئولیت ها. اگر ما افرادی با این ویژگی ها رو شناسایی بکنیم و در مسئولیت ها قرار بدیم، متخصصینی با این ویژگی ها، بنابراین ما موفق خواهیم بود در اقتصاد. رفع محرومیت، پر کردن شکاف های عمیق تبلیغاتی، رفع تبعیض و ویژه خواری، افلت نکردن از اخشار نیازمند. در تمام این مباحثی که ما خدمت شما تا اینجا مطرح کردیم، دامنه بحث به گونه‌ای بوده و توسط مقام معظم رهبری طراحی شده که دو سوی مدیریت رو، یعنی ذینفعان و تصمیم گیران و تصمیم سازان رو به هم مرتبط کرده. یعنی درباره مدیران صحبت شده و درباره غفلت نکردن از ذینفعان و اخشار نیازمند هم صحبت شده. بقیه به عنوان فرایند و مختصات کاری و اهداف کوتاه مدت تعریف شده که می شود الگوی مدیریت اقتصادی رو ازش استخراج کرد. عدالت. درباره عدالت می فرمایند که همان گونه که در صدر هدفهای اولیه همه بعثت‌های الهی است، در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است. بعد ویژگی‌هاش اینه: به صورت نسبی همه جا و همه وقت ممکن است. این خیلی نکته جالبیه. ما برای عدالت دنبال وقت خاصی نباید بچرخیم، از خودمون باید آغاز بکنیم. فریضه‌ای بر عهده همه به ویژه حاکمان و قدرتمندان است، فریضه است برای حکمران اسلامی. در توضیح و تشریح آن باید کارهای بیشتری صورت بگیرد. یعنی ما تا اینجا ضعف داشتیم، ما نتونستیم به خوبی عدالت رو تبیین بکنیم و تعریف بکنیم که عدالت چی هست، و بعد برخی از وقتها یه جایی ما مساوات رو رعایت کردیم، گفتیم عدالت به خرج دادیم و این باعث تولید مطالبات مردمی شده. همون بحثی که در روزهای قبل بهش اشاره کردیم، این رو حضرت آقا یک ضرورت دونستن. تربیت و پرورش مدیران انقلابی پر انرژی، معتقد و مؤمن به اهداف و آرمانهای انقلاب. اون زیست بومی که دیروزی که از دوستان بهش اشاره فرمودن، ممکنه آقای براتی بودند یا آقای مقدم، هر کدوم از دوستان که گفتیم این تربیت و پرورش مدیران انقلابی، گفتن در اون زیست بوم باید تعریف شه. جوانگرایی، بهره‌گیری از تجارب ارزنده پیشکسوتان عرصه مدیریت انقلاب. تجربیات نباید بذاریم از بین بره، تجربیات باید بیاد تبدیل به برنامه بشه. واگذاری مسئولیت‌ها به آنها در کنار بهره‌گیری از تجارب موفق، رونق فضای کسب و کار صادقانه. ساختاری، نهادسازی بر مبنای چشمانداز جمهوری اسلامی ایران بر اساس بیانیه گام دوم. حذف برنامه‌های حاشیه‌ای و بدون اولویت. تبدیل ساختارهای سنگین و غیر کارآمد مدیریتی به ساختارهای کارآمد و چابک متناسب با نیازهای تمدنی جدید در تمام زمینه‌ها. مشارکت دادن مردم در مدیریت امور. تبدیل جامعه به یک واحد فعال و پرنشاط برای ایجاد ساختارهای متناسب با تمدن نوین اسلام. بُعد نگرشی و شناختی. تشکیل جامعه‌ای پرنشاط دارای روحیه مثبت نگر. این طیف وسیعی از تبلیغات رسانه‌ای برای ایجاد ناامیدی در جامعه ایران صورت می‌گیره، چون می‌دونن اگر مردم ناامید بشن، بالاخره ناامیدی بر اساس سیستم تلقین و القا اگر موفق بشه این سیستم و ناامیدی رو در جامعه ایجاد بکنه، همه، هر کسی، یکی خودکارشو میذاره، یکی آچارشو میذاره و یکی خودروی خودشو راه میکنه، جامعه معلق و معطل میمونه. امید به آینده در کنار تلاش و کوشش جمعی برای ایجاد ارزش افزوده در تمامی حوزه‌های اقتصادی، پیشبرد دیپلماسی عمومی در جهان، آموزش تفکر راهبردی به مدیران جوان، وظایف فرهنگی حاکمیت در بیانیه گام دوم. این جمع‌بندی هست فقط در بُعد فرهنگ. لزوم بهره‌گیری از مدیریت‌های جهادی، لزوم اتخاذ منش و رفتار اخلاقی و معنوی از سوی حاکمیت، برجسته کردن ارزش‌های معنوی به منظور رشد هرچه بیشتر شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه. ببینید، یعنی معنویت باید به سطح شعور ما ارتقا پیدا بکنه، یک ویژگی شخصی نباشه. من بگم خب من که نماز خودم رو میخونم، من که مسائل شرعی خودم رو دارم رعایت میکنم، میگه معنویت به شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه تبدیل بشه. عملیاتی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مبارزه دائمی با فساد در دستگاه‌های حکومتی به منظور استقرار عدالت تا رفع محرومیت‌ها، لزوم حفظ عزت ملی و مرزبندی با دشمن، لزوم توجه به شعارهای انقلاب و جریان‌های انقلابی، جهاد علمی به منظور عبور از مرزهای دانش در مهم‌ترین رشته‌ها، حراست از استقلال ملی و آزادی اجتماعی به عنوان دو ارزش اسلامی و عطیه الهی، محورهای مفهومی و عملیاتی بیانیه گام دوم. محور نخست، خودسازی. هرچی ما از زمان جنگ دور شدیم عزیزان، خودسازی فردی و اجتماعی ما ضعیف‌تر شده. یک پیامی رو یکی از عزیزان گذاشته بودن، داشتم دیشب مطالعه می‌کردم، من متوجه نشده بودم، نوشته بودن که حضرت آقا گفتن که دفاع مقدس با نرم افزار راهیان نور حفظ شد و به اینجا رسید. محور دوم، جامعه پردازی، یعنی به ظرافت‌های اجتماعی و مردم توجه شود. برنامه ریزی ها تعاملی بوده و مردم در برنامه ریزی مشارکت داشته باشند. توجه ویژه به اقتصاد که نقش مردم در آن بسیار پررنگ است. جامعه پردازی و مردم محور دومی هست که استخراج کردیم. محور سوم، تمدن نوین اسلامی، آرمان ترسیم شده در بیانیه ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای قیام مهدوی. نتیجه بررسی تحلیلی بیانیه گام دوم با رویکرد حکمرانی فرهنگی متعالی، از این دیدگاه بیانیه به عنوان سرمایه و مکانیزمی برای تولید، حرکت، تحول و پویایی، تفسیر جناحی هم ازش نمی شود کرد. با قابل تفسیر استفاده از رویکردی نظامگرا و سیستمی در تفسیر بیانیه گام دوم ضروریه. رویکرد بیانیه توسعه یک نظام رفتاری اثر بخش مستلزم سه بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی است. این نظام رفتاری که از آن به حکمرانی فرهنگی تعبیر می نماییم باید متکی بر درونزایی و پویایی باشد و توسعه ساختاری مناسب و تدوین الزامات عملکردی خاص را مورد توجه قرار دهد. انسجام، اثر بخشی و پاسخگویی زمینه های ضروری این مدل برنامه توصیه‌ای نیست، سند بالادستی مهندسی فرهنگی کشوره، چیزی نیست که توصیه شده باشه. این باید به قابلیت اجرا داره، باید به اجرا در بیاد، به برنامه عملیاتی باید تبدیل بشه. یک نتیجه گیری کلی هم من از دوره حکمرانی فرهنگی دادم. حالا من میتونم این نتیجه گیری رو بدم، میتونم آقای دکتر قایمی اگر صدای بنده رو دارن یا آقای دوستان در مدرسه حکمرانی، میتونیم سوالات عزیزان رو پاسخ بدیم، میتونیم این نتیجه گیری رو به اجمال داشته باشیم. نتیجه گیری البته اسلایداش وجود داره، میتونن دوستان بعدن هم مطالعه بکنن. اگر صلاح میدونید ما به بعضی از سوالات دوستان بپردازیم.
بله آقای دکتر، رو از جنوالی تدمیم فرمایید همینطوری عمل کنیم. چند اسلاید های طوری چقدر زمان بره؟
خدمت شما عرض بکنم که ما اومدیم از ابتدای این دوره حکمرانی که از روز شنبه بوده تقریبا یه بحث های برجسته تری رو از هر روز انتخاب کردیم و با یک نگاه آسیب شناسانه آقای دکتر اینها رو آوردیم. احتمال داره که یه مقداری مبسوط بشه، اما من میتونم خیلی سریع این رو جمع بکنم.
خب نظر عزیزان آزاد در جلسه چیه؟ اگر دوستان موافق هستن یک مروری به در واقع کل دوره بشه نظر بدن لطفا.
ظاهرن که موافقن بعضن دوستان. خیلی خب، من سعی میکنم چون دوستان
خیلی خب
میشه.
آره خواهش خواهش من میگم به مختصر که من دیدم زیادی مطلب داره، انشالله خوبونم برسیم.
چشم آقای دوست. نتیجه گیری کلی دوره حکمرانی، خیلی ممنون. گفتیم نظام جمهوری اسلامی در گام‌های نخست یعنی انقلاب اسلامی و سپس نظام سازی با هدف شکل‌گیری حکمرانی فرنگی گام به میدان نهاده، اما در مسیر اجرا به دلایل ذکر شده که در روزهای قبل اشاره کردیم، اما ساختاربندی ناکارآمد، موازی، غیر هوشمند، عدم سیاست‌گذاری آینده‌نگر و معطوف به نقطه هدف دچار ضعف‌های مزمن شد. نکته دوم، ضعف ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی واقعاً مهرس. نظام تا حالا متوقف نگردیده، گرچه به دلایلی که در جلسات قبلی گفتیم دچار غفلت و تساهل در حوزه اجرا شده، اما از پتانسیل های فراوانی برای تحقق حکمرانی برخورداره. یعنی ما به نقطه پایان نرسیده ایم، ما در این فرایند میتوانیم مسیر خودمون رو اصلاح بکنیم، باید به اصلاح مسیر فکر بکنیم. از الزامات تحقق حکمرانی فرهنگی، چون در سوالات دوستان بود که خب گفته بودن راهکار چیه، خیلی بحث توصیفی نشه، مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی. ببینید من این دوتا مفهوم رو یک توضیح کوچک بدم. ما در مهندسی فرهنگ میایم فرهنگ رو بر اساس آرمان‌ها و بر اساس ایدئولوژی‌ها و بر اساس اهداف و بر اساس آنچه که در فضای جامعه داریم می‌بینیم تو سطوح مختلف، میایم فرهنگ استاندارد خودمون تعریف می‌کنیم. بعد مهندسی فرهنگی رو بر اساس فرهنگ مهندسی شده انجام میدیم. یعنی بعد از اینکه فرهنگ رو تعریف کردیم، نظام سیاسی رو بر اساس اون فرهنگی که تعریف کردیم می مهندسی میکنیم. این میگیم مهندسی فرهنگی. ایجاد زیستبوم حکمرانی فرهنگی که از پیشنهادات دوستان بوده، که در آن همه فرایند حکمرانی فرهنگی، اهم از اهداف، برنامه‌ها، ساختارها، مدیریت، نرم افزارها، فرایندها و غیره، باز تعریف اقتضایی متناسب با رسالتها و آرمانهای جمهوری اسلامی در نیل به تمدن نوین اسلامی بشه. ما باید یه زیست بوم تشکیل بدیم. در این زیست بوم برنامه هامونو بازنگری بکنیم، پرورش حکمران رو بازنگری بکنیم و حکمران متناسب با آرمان ها و اهداف مطلوب خودمون تربیت بکنیم، ساختارهای خودمون رو اصلاح بکنیم. من بعد یک پیشنهاد دیگه هم دارم. در حوزه رفتارشناسی باید همه زمینه های بروز رفتارهای مناسب و دون شأن فرهنگی جامعه ایرانی شناسایی و در حوزه های فرهنگ رسمی و فرهنگ سازمانی به عنوان دو سطح قابل ادخالت دولت اصلاح کرده. دولت میتونه تو فرهنگ رسمی و میتونه در فرهنگ سازمانی بیاد و برخی از رفتارهایی که دون شأن جامعه ایرانی هست رو اصلاح بکنه. دولت رو اگر به معنای حاکمیت در نظر بگیریم، همین بحث کمربند بستن، این الان شده یه ویژگی فرهنگی. سرعت مطمئن رفتن شده یک ویژگی فرهنگی. رعایت کردن خیلی از مواردی که مربوط به قوانین راهنمایی رانندگی مربوط میشه، این مربوط به فرهنگ ما بوده. خب قبلا اینا رعایت نمی‌شده. ما در این شاخص‌ها میانگین و نمرات پایینی رو داشتیم، اما دولت اومده ورود کرده نسبت به اینها و اینها رو اصلاح کرده. حالا یه زمانی قهری بوده، یه زمانی فرهنگی بوده، کم کم قهری شده، الان دیگه می‌بینیم اگه کسی رعایت نکنه همه تعجب می‌کنه. با توجه به تغییر دولت، این نکته مهمیه، و بیماری مزمن آغاز جدید همه برنامه‌ها و فرایندها بهتر خواهد بود. کارگروهی متشکل از سران قوا، البته این کارگروه وجود داره، نظام مدیریت راهبردی کشور همین کارگروهه، اما ما میگیم این کارگروه یه مقداری گسترده‌تر بشه. ما کارگروهی داریم به نام نظام مدیریتی راهبردی کشور. این نظام از رؤسای قوای سه‌گانه و شوراهای عالی کشور تشکیل شد، یعنی اینها دارن مدیریت راهبردی در کشور میکنن. ما گفتیم یک کارگروهی این دولت بیا تشکیل بده از سران قوا به عنوان بازوی قانونی و اجرایی و نظارتی، یعنی سه قوه: اجرا، نظارت و قانون. نخبگان هر حوزه رو هم در اینجا عضو بکنن. معضلات فرهنگی سازمانها رو در حوزه های مختلف با مقیاس های فرهنگی نظام شناسایی کنن و برای رفعش در همونجا اقدام عملی ارائه بکنن. با توجه به وجود ادبیات غنی و چه بسا متراکم در حوزه نظری فرهنگ و مهندسی فرهنگی، در مسیر تحقق حاکمیت فرهنگی بهتر از کارگروه ذکر شده قدرت اجرایی متناسب با ارزش و جایگاه فرهنگ داشته باشه. یعنی ببینید، ما فرهنگ رو خیلی گسترده می‌بینیم، فرهنگ رو در همه شریانه‌های جامعه معتقد هستیم که باید نفوذ داشته باشه، بر همه ساعت‌های جامعه باید اثرگذار باشه. این کمیته باید همین توان و قابلیت اجرایی رو داشته باشه، متناسب با جایگاه فرهنگ و با مدیریت جهادی و رویکرد جامعه نگر و تحول خواهانه نسبت به اصلاح موارد ذکر شده اقدام نماید. یعنی دولت از طرف نظام دبیر این کارگروه باشه. خلاهای قانونی رفع موانع فرهنگی در ابتدا شناسایی و برای تصویب قانون در دولت اقدام بشه. جایگاه رسانه در تحقق حکمرانی فرهنگی بیشتر و متناسب با کارکردهای فراوان و اثرگذار اون دیده بشه و در تحقق این مهم ازش استفاده بشه. تأکید صرف بر صدا و سیما به عنوان تنها رسانه غالب باعث ضعف در تاثیرگذاری این رسانه شده. چنانچه در این خصوص چاره اندیشی نشه و ساختارهای کنترل پذیر هم عرض تشکیل نشه، توان فوق‌العاده رسانه ها مدیریت نخواهد شد و آسیب‌های فراوانی رو به جا خواهد گذاشت. همان گونه که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم اشاره کردن، نقش با اهمیت و سرنوشت ساز مردم در همه تحولات و عرصه ها به ویژه تحقق حکمرانی فرهنگی نباید نادیده گرفته بشه. تجربه نشون داده در طول تاریخ انقلاب اسلامی و در طول تاریخ این ملت، هر جا کار به مردم سپرده شده به بهترین نحو ممکن مدیریت شد. تشکیل مرکز رصد و کنترل فعالیت‌های فرهنگی به ویژه تعیین اولویت‌های فرهنگی در تخصیص بودجه. یکی از دوستان، من سعی کردم از عقول همه دوستان، از پیشنهاداتشون، از سوال‌های اونها بیام و این نتیجه‌گیری نهایی رو ارائه بدم. خیلی پیشنهادات خوبی داده بودن. مرکز رصد و کنترل فعالیت‌های فرهنگی به ویژه تعیین اولویت‌های فرهنگی در تخصیص بودجه. یه روز یکی از دوستان گفتن که موازی‌کاری میشه و مسائلی از این دست. تأسیس بانک بری در خصوص نخبگان، چون یکی از دوستان ناراحت شدن، شاید من درست بیان نکردم بحث رو. بانک اطلاعاتی نخ، ما الان سازمان ملی نخبگان داریم، اما من در جریان هستم. کسی نخبه رو شناسایی نمی کند، کسی نخبه رو با یک سیستم هوشمند تعقیب نمی کنه که مشکلش آیا مشکلش برطرف شد، آیا این ایده به محصول تبدیل شد، آیا این ایده به نظریه علمی تبدیل شد، آیا این نخبه نیازی داشت یا نه. ما نخبگان فراوانی داریم که اگر مراکزی رو ایجاد بکنیم که اینها بیان در اونجا متمرکز بشن، میتونیم از توان اینها استفاده بکنیم. در همه عرصه ها میتونیم، علوم پایه، علوم انسانی، علوم فنی مهندسی، علوم پزشکی. بازنگری در ساختار و رویکردهای حاکم بر آموزش پرورش و آموزش عالی به عنوان دو رکن تحقق حکمرانی فرهنگی، فرایند نابسامان انسانسازی رو سامان بخشیده، اختزاعات تحقق حکمرانی فرهنگی را با پرورش صاحب نظران و متخصصان مورد نیاز در زمینه‌های مختلف فراهم خواهد کرد. نکته حلقه مفقوده دیگه استفاده از منتقدینه. ما منتقدینی داریم، این دولت، اون دولت، منتقدین فرهنگی، منتقدین اقتصادی، منتقدین اجتماعی، منتقدین سیاسی، منتقدین سیاست بین الملل، حوزه های مختلف. این منتقدین رو ما میتونیم ساماندهی بکنیم، از نظریاتشون استفاده بکنیم، دعوت بکنیم بیان نظریه‌ای اگه دارن که کارآمد هست و میتونه مشکلی رو حل بکنه. اگر تنها خروجیه تنها خروجی پای کار آوردن منتقدین این باشه که ما بتونیم فضای شکننده جامعه رو به یک فضای توأم با آرامش روحی و روانی برای مردم در حوزه گفتمانی تبدیل بکنیم، خیلی برای جامعه اثر بخش خواهد بود. باید حکمرانی فرهنگی به گفتمان غالب حوزه های نظریه پردازی کشور تبدیل بشه و حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی حتما مورد بازتعریف مجدد در دولت جدید قرار بگیره. دیپلماسی فرهنگی و روابط با سایر کشورها ضروری است که باید حتما در اولویت‌های نخست قرار بگیره. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا اینجا من از همه دوستان که سعی صدر به خرج دادن تشکر و قدردانی می‌کنم. برای ادامه بحث در خدمت دوستان هستم. دوستان در مدرسه حکمرانی به ویژه جناب آقای دکتر قائمی و همکارانشون ادامه بحث رو به هر شکلی که میدونن میتونن مدیریت بفرمایند.
ممنونم آقای دکتر، تشکر میکنم از ارائه خیلی خوب این جلسه. جناب آقای احمد صفری نژاد، استاد عزیز. جناب آقای صفری نژاد میکروفون شما بازه. سایر عزیزانم اگر سوالی دارن و میخوان در بحث شرکت کنن میتونن با کلیک نماد دست در صفحه مانیتورشون ما رو مطلع کنن. آقای صفری نژاد در خدمتتون هست.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر و جناب علی. از دوره بسیار استفاده کردم و هم از این دوره و هم از دوره قبل اطلاعات بسیار مفید و خوبی بود. منتها یه مشکلی که خب عموما هممون داریم الان قطعی برق و اینترنت هستش که انتظار دارم که اگه زحمت نیستش اطلاعات جلسات قبل و یه جلو قرار بدید که استفاده تو دو جلسه قبل مد علائم ملی آیا دکتر مسائلی رو مطرح کردن یا نکردن. میان یکی از مشکلاتی که توی کشور خودمون و فرهنگ کشور خودمون میبینم استفاده از علائم ملیه و به نظر من تأثیرگذاری بسیار زیادی در اموراتمون داره. یعنی یکی از سنجش ملاک من این هستش که وقتی وارد سازمانی میشم، اداره‌ای میشم، شخصی میشم، دانشگاهی میشم و میبینم که از علائم ملی استفاده نمیکنن، مثل پرچم، فقط اولین نظرم این هستش که اینها اصلا از بُعد فرهنگی کامل استفاده نکردن. همین الانش هم دوستان میتونن سرچ بکنن، بنن به توی اینترنت ایمیج سرچ بکنن که امریکیان، اروپیان، اولین چیزی که اونها خواهند دید پرچم ملیشونه. آیا این پرچم ملی رو ما تونستیم الان توی جمهوری اسلامی ایران جا بندازیم و مشکلمون چی هستش؟ علائم استفاده از علائم چی هستش؟ چرا ما از علائم داریم استفاده نمی کنیم و میزان استفاده از علائم در حکمرانی و هدایت مردم به چه مقدار خواهد بود؟ سوال بعدی که برای من پیش اومد و این فرمایش شما بود و دوستان داشتیم بحث می کردیم توی این مباحثی که حضرت عالی داشتی می‌فرمودید، این نگهداری، شناسایی، نگهداری و جذب نخبگان هست و یکی از معضلاتی هستش که الان جامعه ما به شدت باهاش مواجه هستش و اینکه چجوری بالاخره چجوری ما میتونیم اینا رو شناسایی، نگهداری و جذب بکنیم و یه چیزی معضلی هستش که وجود داره و من هم پژوهش‌هایی که انجام دادم، کارهایی که انجام دادم مشخص هستش که به شدت از کشور در همین شرایط کرونایی هم دارن خارج میشن، در همین شرایط بعد هم دارن خارج میشن و جذبی هم وجود نداره. هرچند که مردم باز بکنم ببینیم که بیان، به نظر من نخواهند اومد. از این که مصدق شدم عذرخواهی میکنم. ببخشید آقای دکتر.
ممنونم جناب آقای صفری نژاد. خیلی نکته
آقای دکتر صفری نژاد استاد حقیر بودن در دوره‌های مختلف تحصیلی. منت گذاشتن بر ما و توی دوره شرکت کردن.
زنده باشید. متشکرم آقای قایمی.
آقای دکتر صفری نژاد قطعا استاد بنده هم هستند و استاد همه ما. ما سر تعظیم فرود میاریم در پیشگاه همه معلمین کشور خودمون و برایشون آرزوی توفیق میکنم.
از ارادت دارم آقای دکتر.
سلامت باشید. نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودن. من نمیدونم آقای دکتر در جلسه دیروز ما توفیق داشتیم که در خدمتشون باشیم. در جلسه دیروز یکی از که مباحثی که مطرح کردیم و مؤلفه های حکمرانی فرهنگی متعالی رو داشتیم بررسی میکردیم و بر اساس لایه های فرهنگ آقای دکتر حرکت میکردیم، از لایه عقاید و مفروضات حرکت کردیم اومدیم تا لایه نمادها. آنچه که شما بهش اشاره کردید تحت عنوان علائم ملی همون نمادهای فرهنگی هست. نکته جالب آقای دکتر اینه که نمادها برگرفته از ارزشهای ما هستند و ارزشها از لایه زیرین یا نخستین لایه فرهنگ که عقاید و مفروضات باشن برگرفته شدن. وقتی که ما به جایی میریم و از علائم استفاده نمیشه، این نکته به ذهن ما متبادر میشه که انگار ارزش‌های فرهنگی ما در خصوص در این مورد خاصی که جناب عالی فرمودید جابجا شده. چون اگر ارزش‌های فرهنگی جابجا نمی‌شد، قطعاً ما باید نمادهای اون ارزش رو می‌دیدیم. یعنی نماد سند موجودیت یک ارزش هست. وقتی که نماد دیده نمی‌شه، طبعاً اون ارزش هم نیست. من در جلسات گذشته بحث فاصله افتادن بین ایمان و شرع رو هم بهش اشاره کردم. گفتم خانواده میگه که بچه من نماز نمی‌خونه، خدا رو شکر اگر نماز نمی‌خونه با رفیق بعد هم نمی‌گرده. غافل از این که نماز نماد ارزش‌های دینی تلقی میشه. بعد آقای دکتر کاملا موافقم. قسمتی از اینها رو آقای دکتر ما در بحث دخالت دولت در فرهنگ، یکی از حوزه‌هایی که اشاره کردیم فرهنگ سازمانی بود. ما گفتیم که دولت میتونه بیاد به دلیل اینکه سازمان‌ها ویترینی هستند که دولت رو نشون میدن و دولت در اون ویترین همه قابلیت‌های خودش رو میتونه به منصه ظهور برسونه و مردم بیان اونها رو ببینن، دولت بیاد برای ساماندهی و اینها در سطح استکاک دولت و مردم رو تشکیل میدن. سازمانها دولت بیاد فرهنگ سازمانی رو در سازمانهای خودش اصلاح بکنه، آسیب شناسی بکنه و بیاد توی این قضیه ورود بکنه. البته ورود در فرهنگ سازمانی هم یک ورود نرمه و ورود خاص خودشه، نمیتونه همه شاخصهای فرهنگی رو بیاد با قانون درست بکنه. اما استفاده از علائم رو به جای دکتر صفری، واقعا دولت میتونه در سازمان ها بیاد و اینها رو با قانون و با رویه و با بخشنامه اصلاح بکنه. اینا چیزایی هست که ما شاید در جلسات گذشته در خدمت جناب عالی نبودیم. الان من یک جنبندی خواستم خدمت حضرت عالی ارائه کرده باشم. بله، میتونه دولت بیاد در حوزه فرهنگ سازمانی بحث نمادها رو اصلاح بکنه و سایر شاخصهای فرهنگ سازمانی رو هم اصلاح بکنه. و نکته دیگه این که مکانیزمی رو تعریف بکنه به دلیل اینکه سازمان‌ها سطح استکاک دولت و مردم رو تشکیل میدن، این سطح اینقدر نرم و ملایم باشه که بتونه دیدگاه‌های مردم رو بپذیره و دیدگاه‌های دولت رو به مردم منتقل بکنه و از جامعه فیدبک بگیره و دوباره بیاد در حوزه برنامه ریزی آقای دکتر اینا رو اصلاح کنه. نکته دوم بحث شناسایی، جذب و نگهداری نخبگان. واقعاً به اندازه سواد کمی که بنده دارم عرض میکنم، من این رو یک ابرچالش در کشور میبینم. ما به هر شکلی که این نخبگان رو پرورش بدیم آقای دکتر، بالاخره پرورش پیدا کردن و سرمایه این کشور تلقی میشن. من در تلیعه سخنم به این قضیه عرض کردم، اشاره کردم که ما یه زمانی خوب زحمت میکشیم توی فرایند، در فرایند مدیریتی یک کار خوب جلو میایم، به برداشت محصول که میرسیم اونجا دیگه نمیتونیم خوب مدیریت کنیم، محصول رو خوب برداشت نمیکنیم. محصول خوب شده ها، ولی ما اون رو خوب برداشت نمیکنیم. نخبگان ما همینه. من معتقدم که واقعا در ساختار سازمان ملی نخبگان باید تغییرات صورت بگیره. من بعضی از جاها در ارتباط بودم با بعضی از نخبگان و دیدم که اینها چقدر دلخوری های دارن. یه ساختاری واقعا طراحی بشه که روی جوانگرایی و روی نخبه ها کار بکنه، وقتی نخبه رو شناسایی بکنه. ما بعضی وقتا باید دنبال نخبه بریم. ما ببینید فردی که توانایی علمی داره در هر کدوم از حوزه‌های علمی داره یک شخصیت خاصی است، ما باید دنبال اون بریم. یه مکانیزمی رو طراحی بکنیم که نخبه خودش رو بتونه به اونجا معرفی بکنه و همین مکانیزمی باشه که اگر نخبه‌ای هم نیومد و ما پیدا کردیم و ما اطلاعاتی دربارش داشتیم، بریم او رو شناسایی بکنیم و مردم اگر از نخبه‌ای اطلاع دارن، مثل همین سامانه‌ای که دولت طراحی کرده، مردم بگن آقا پسر من نخبه است اما فریز میکنه که بیاد خودشو به شما معرفی کنه، بعد بیاد وارد یک چرخه قرار بگیره. ما اینها بشن یک موضوع برای ما بشینیم روی تک تک اینها فکر بکنیم و برنامه ریزی بکنیم. انسان عالم اکبره، ما که نمیتونیم اینو یک موضوع ساده ببینیم. ببینیم برای این میتونیم چیکار بکنیم، جایابی بکنیم، مشکلاتش رو حل بکنیم و بتونیم از محصولات ذهنی او استفاده بکنیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحات.
استفاده کردم آقای دکتر.
من فقط یه نکته رو میخوام عرض بکنم، زیاد وقت رو نگیرم. به نظر من استفاده از علائم با دستور و بخشنامه از طرف دولت نظام رو افراد خودشون و خودجوش از نمادها استفاده بکنن، این بسیار جنبه معنوی خوبی خواهد داشت. و عقیده منم این هستش که دستوراتی رو که جناب عالی میفرمایید اون درسته، مثلا تمثال ها رو چجوری نصب بکنن، از چه عکسای استفاده بکنن و اینا، ما تأثیرات شدن بر شما چه داری. ولی استفاده از علائم به خصوص پرچم، اگه یه خانواده این پرچم رو برداره ببره خودش به خونی خودش، به نظر من نظام برده. حالا ما چی کار باید بکنیم؟ چه فرهنگ سازی باید بکنیم که مردم علاقمند به استفاده از پرچم ملی باشن؟ این برای خود شخص بنده مهمه. حتی مثلا آقای دکتر قایمی، من نمیخوام ایراد بگیرم ازشون، من الان سایت نگاه میکنم پرچم ملی نمیبینم. همین الانشم دارم نگاه میکنم من پرچم ملی نمیبینم. یا عذرخواهی میکنم آقای دکتر، الان جناب علی مثلا پشت سرتون یا جلوی میزتون یا هر چی هستش من پرچم ملی نمیبینم، یا توی پاورپوینت هاتون پرچم ملی من نمیبینم. اینها تو روحیه خود من که به این مسئله خیلی حساس هستم تاثیرگذاری داره. قصد جسارت نداشتم. عموما ما یه چنین مسائلی رو اگر بتونیم جا بندازیم و خودجوش بتونیم جا بندازیم، مثل امریکا الان شما، من میگم عرض میکنم خدمتتون، هر کس آنلاین هستش میره چک بکنه امریکن بزنه، اولین چیزی چطور این مردم از خود پرچم. ولی حالا بزنم به ایران یعنی یا پرشیان بزنم اونجا، خودشون ملاحظه خواهند کرد که چه چیزی میاد. خب اینم نشون دهنده یک نوع فرهنگ جانبی ما هستش. من عرض کردم خدمتتون دو جلسه قبل من نبودم به خاطر قطعی برق و قطعی اینترنت و فلان بهمانی، نه نتونستم من از تماشاتون استفاده بکنم، یه خلایی همچین اینجا ایجاد شده، به خاطر همین من عذرخواهی میکنم. ببخشید مصطفی.
من در تکمیل و تایید فرمایشات آقای دکتر سفری نژاد یه نکته رو عرض بکنم. کاملا من با نظر آقای دکتر موافقم، یعنی ما باید مبانی فرهنگی ما طوری درست بشه که کارمند خودش یا مردم خودشون از نمادها استفاده بکنن. اما اینی که من عرض کردم، از یه جایی ما میتونیم از بالا از نمادها شروع بکنیم و از طرف دیگه از سویه عقاید هم شروع بکنیم. آقای دکتر، یک مشکلی ما در سازمانها داشتیم. الان ما معتقدیم که در سازمانها باید رهبری سازمانی شکل بگیره. چرا معتقدیم باید رهبری سازمانی شکل بگیره؟ مدیریت نمیتونه مشکلی رو درمان بکنه. دلیلش آقای دکتر اینه، شما که استاد بنده هستید، دلیلش اینه که مدیر از حوزه نمادها به پایین میاد و اصلاح میکنه. یعنی وقتی که من مدیر یک سازمانی میشم میگم همه کچلوار سرمهی بپوشن، خانم ها مانتو شلوار سرمهی بپوشن، عکس ها اینجوری بشه، پرچم ها اینجوری بشه، تا میخواد به حوزه ارزش ها و به حوزه اعتقادات برسه اونها رو هم ساماندهی بکنه، مدیر جا به جا میشه. مدیر بعدی میاد دوباره از مثل دولت ما میشه، دوباره از حوزه نمادها شروع میکنه و میاد به پایین، این میشه مدیریت. اما اگه رهبری سازمانی بشه از حوزه عقاید شروع بکنه، همون نکته‌ای که مد نظر از ایتالیا است، از حوزه عقاید ما مبانی فرهنگی قوی رو تعریف بکنیم، اینقدر جذابیت در کشور ایجاد بکنیم، اینقدر جذابیت در رفتارهای دولت‌ها ایجاد بکنیم که مردم خود اونها به سمت نمادهای فرهنگی بیان، این میشه رهبری. اما در رهبری چه اتفاقی میفته؟ در کشور ما چون رهبری سازمانی های دکتر دیر بازده هست، یعنی کار کردن روی حوزه عقاید خیلی زمان میبره تا این خودشو به حوزه ارزش ها بکشونه، تبدیل به ارزش بشه، بعد بیاد به حوزه نمادها تبدیل بشه. من به این دلیل خدمت از سالی عرض کردم که ما میتونیم برای اینکه با احترام به فرمایش جناب عالی که من کاملا هم قبول دارم و عرض کردم این یک نظریه رهبری سازمانی هست، ما از سطح نمادها شروع بکنیم تا جایی که میتونیم با اقدامات با نفوذی، چون دوستان میپرسیدن دولت در کجای فرهنگ میتونه ورود کنه، من در جلسات قبل عرض کردم میتونیم به این شکل هم به صورت نرم و از طریق مدیریت اقدام بکنیم، همزمان اون قسمت حوزه عقاید و مفروضات رو هم شکل بدیم. دیدگاه بنده این هست و برای شما هم آرزوی توفیق میکنم. دکتر استفاده کردم،
متشکرم، زنده باشید.
از جناب آقای دکتر صفوی نژاد تشکر میکنم به خاطر ارائه سوال خیلی خوبشون، تشکر میکنم با تذکری که مادن، انشالله در اصلاح وقتی کار انجام خواهد شد. آقای دکتر
زنده باشید، انشالله.
من هم با آقای دکتر صفوی نژاد قول میدم اگر دوباره ارائه باشه حتما بک‌گراند رو پرچم جمهوری اسلامی تعریف
کنم. جسارت کردم آقای دکتر،
هر کجا من هر کجا باشم از پرچم الانم استفاده میکنم، بعدنم بیشتر استفاده خواهم کرد آقای دکتر. فرهنگی شد. اگر همین جامعه آماری امروز ما در همین گروه که ما الان مثلا تعداد زیادی هم هستن، همینها هم همین فرمایش جناب عالی رو همه ای ما اینجا با هم متحد بشیم که از این نمادها استفاده بکنیم، من فکر میکنم که صحبت های دکتر صفوی نژاد یک فصل بسیار مهمی باشه برای یک تحول فرهنگی.
انشاءالله.
سلامت.
ممنونم. جناب آقای دکتر حیدری میکروفون باز هست، سایر عزیزانی که میخوان در بحث شرکت کنن خواهش میکنم علامت دست رو کلیک کنن تا ما متوجه بشیم. جناب آقای حیدری عزیز در خدمتتون هستیم.
بله آقای دکتر، صداتون رو دارم.
بزرگوار، ضمن تشکر از جناب دکتر قومی و حضرت عالی که خب این چند روز ما واقعا مزاحم حضرت عالی شدیم، در بالاخره ساعتی که شاید نیاز بود حضرت عالی استراحت بفرمایید ولی وقت گرانقدرتون رو در اختیار بالاخره ما گذاشتید و ما کسوفیس کردیم. من خیلی دیگه جسارت نکنم خدمت حضرت عالی، چون روزای دیگه مزاحم شدم، یه جمله‌ای رو از حضرت آقا یه جمله خیلی سریع بکنم و سوالمو مطرح بکنم. حضرت آقا دقیقاً در تیر ماه 1373، یعنی دقیقاً 27 سال پیش، میفرمایند که اتفاقاً دیدار با مسئولین فرهنگی کشور هم بوده که حضرت آقا میفرمایند من در عرصه فرهنگ به معنای واقعی کلمه احساس نگرانی میکنم و حقیقتاً دغدغه دارم. این دغدغه از آن دغدغه‌ای است که آدمی به خاطر آن گاهی ممکن است نصف شب هم از خواب بیدار شود و به درگاه پروردگار تضرع کند. من در حوزه فرهنگ چنین دغدغه‌ای دارم. البته در سخنرانی‌ها از این دغدغه با مردم نخواهم گفت، اما نمیشود که به شما نگویم. سوالم دقیقا متناظر به همین جمله حضرت آقاست که حتی لابلای اون پیشنهادات آخری که در 3-4 تا اسلاید آخرم بود حضرت عالی اشارت فکر کنم داشتید، که ما برای اینکه همین دغدغه رو، جناب آقای دکتر بزرگوار عزیز، اگر همین دغدغه رو ما تو مسئولین بخوام ایجاد بکنیم، غالبا یه ذره هم کارگزاران و هم ساختار بعضن اجازه ورود این دغدغه رو به ساختار ما نمیده. یعنی گاهی وقتا نیازمند این هستیم که این دغدغه حالا نمیدونم ایجاد بکنیم، دستوری باشه، غیر دستوری باشه، ارشادی باشه، اقناعی باشه، خود این دغدغه ما الان مشکل داریم. یعنی توی فکر کنم دیروز پریدم حضرت عالی اشاره کردید که ما اصلا در حوزه فرهنگی یک مشکلی که داریم خود این دغدغه هنوز ایجاد نشده. یه راهکاری که بالاخره بشود این دغدغه رو ایجاد کرد، به نظرم میرسه اون بحث مدل عملیاتی آتش به اختیار رو من ندیدم حالا تو پیشنهادات حضرت عالی. اگر بشه این بحث حالت عشق به اختیار رو از حالت مفهومی یه مدار وارد حوزه عملیاتی و فانکشنالش بکنیم، اون نگاه های سیاسی که بعضا در حوزه آتش به اختیار وجود داره هم حذفش بکنیم. این مدل مدل بومی سازی خوبی است که عادت آقای اشاره کردن که چون قرارگاه فرهنگی بعضا مختل میشه، این مدل عملیاتی آتش به اختیار خیلی وقتا میتونه این حوزه های دغدغه منسازی و حکمرانی فرهنگی رو یه در با نگاه جهادی بیشتری پیش ببره. من بازم تشکر میکنم، ان شاء الله توفیق باشه در جلسات و کارهای دیگه هم ان شاء الله محضر حضرت عالی باشیم، ان شاء الله بیشتر استفاده بکنیم. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
سلامت باشید آقای دکتر حیدری. من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی که هر روز در بحث مشارکت خوبی داشتید و این اسلایت های آخر هم که تهیه شد به عنوان جمع‌بندی بر اساس فرمایشات جناب عالی و جناب آقای براتی و مقدم و خانم پور حبیبی و سایر عزیزان حاضر در جلسه بود که انجام شد. جمله خوبی را از حضرت آقا خوندید و تاکید خوبی شد بر اهمیت بحث فرهنگ. نکته ای که در سوال جناب عالی بود که بحث آتش به اختیار رو من در بحث جوانان به نوع دیگه‌ای اشاره کردم، گفتم اگر کسی به جوان اجازه ورود به عرصه نداد، آیا منظور حضرت آقا در بیانیه گام دوم اینه که جوان دیگه به عرصه نیاد؟ و اونجا گفتیم که اتفاقا منظور ایشون اینه که جوان به عرصه بیاد، حتی اگر کسی ایشون رو جوان رو اجازه ورود به عرصه های مدیریتی یا عرصه های مسئولیتی هر عرصه ای که میتونه مشکلی از مشکلات کشور رو حل بکنه کسی اجازه نداد، گفتیم جوان باید بیاد و شانه خودش رو زیر بار مسئولیت قرار بده که به نوعی میشه همون تعبیر آتش به اختیاری که جناب عالی اشاره کرد. من هنوز تا امروز یک الگوی راهبردی ندیدم که بر اساس فرمایشات حضرت آقا در حوزه فرهنگ که بتونه ابعاد شناختی، ابعاد ساختاری و ابعاد فرایندی رو همه اینها رو تونسته باشه تحت شمول خودش قرار بده تهیه شده باشه. اگه واقعا یه زمانی یه مدل اینجوری تهیه بشه، یعنی یک الگوی راهبردی از دیدگاه حضرت آقا تشکیل بشه در حوزه فرهنگ که همه حوزه‌های فرهنگ رو تحت شعای خودش قرار بده، ما در تعیین حکمران آقای دکتر مشکل نداشته باشیم، در برنامه، در سیاست، در هدف گذاری، در برنامه، در فرایندها، در محصولات و نمادها که آقای دکتر سفری نژاد اشاره کردن مشکلی نداشته باشیم، اون وقت احساس میکنم که دیگه دولتی نمیتونه بیاد و اون الگوی راهبردی مصوب بشه و به نقشه راه. ما الان نقشه راه نداریم. سخنرانی های حضرت آقا هست، مکتوبات ایشون هست، کتاب های ایشون هست، خیلی هم اومدیم دربارشون مقاله نوشتیم، هیچ کدوم از اینها به نقشه راه تبدیل نشده. من احساس میکنم ما نیاز به یک نقشه راه داریم، گرچه که فرمودید قرارگاه فرهنگی شاید بسته بشه. من اعتقاد من اینه که یک دفعه در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی یک دولت بیاد و به عنوان دبیر مسائل فرهنگی این کار یک کارگروهی تشکیل بده که از منتقدین استفاده بکنه، از جوانان استفاده بکنه، از رسانه ها هم عرض صدا و سیما استفاده بکنه، آسیب شناسی بکنه، حکمرانی تربیت حکمرانان فرهنگی رو هم آقای دکتر حیدری در دستور کار خودش قرار بده. من باز هم در اینجا ناچارم تاکید بکنم که با تاییدی که اون نظریه زیست بوم یکی از عزیزان رو که روز گذشته بهش اشاره کردن تایید میکنم و خیلی هم خوبه، چون همه این شاخصایی که گفتم رو در بر میگیره. معتقدم که حکمران فرهنگی اگر ما تربیت بکنیم و برنامه فرهنگی داشته باشیم، حکمران فرهنگی تربیت بکنیم، حکمرانان فرهنگی خیلی از بارها رو از رو دوش نظام برخواهند داشت. آقای دکتر حیدری، یکی از مشکلات جدی ما، من عرض کردم ما قانون کم نداریم، رویه کم نداریم و برنامه کم نداریم، هدفها هم مشخص شده است، اما حکمران فرهنگی نداریم. یعنی ما معتقدیم که سازمان اقتصادی رو باید اقتصادی مدیریت کرد، ما هنوز به این باور نرسیدیم که سازمان فرهنگی رو باید فرهنگی مدیریت کرد. تشکر میکنم، برای جناب عالی آرزوی توفیق میکنم، انشالله که در آینده
جناب دکتر خیلی استفاده
کردید، خواهش استفاده بکنید آقای دکتر.
خواهش میکنم
حضرت دکتر، در خدمتتون
جناب آقای دکتر خزایی. خب سایر عزیزانی که در کلاس حضور دارن، جناب آقای دکتر مولایی از حوزه علمی قم، آقای دکتر اگه دستتون رو بالا بگیرید من میکروفون شما رو فعال کنم. آقای دکتر مولایی عزیز، خب آقای مولایی فهمیدن که در فضای مناسبی نیستن. سرکار خانم مهناز دستگیری، سرکار خانم مهناز دستگیری، خب ایشون هم ظاهرا سوالی ندارن. خب آقای دکتر من دارم کامنت ها رو در واقع ورق میزنم.
آقای دکتر من میتونم سوال آقای فتوحی زحمت کشیدن پرسیدن زمانی که یک جوان طرح عالی داره و کسی در ایران حمایت نمیشه و در ایران حمایت نمیشه تکلیفش چیه، که من اشاره کردم آقای دکتر، گفتم ما باید واقعا بیایم سازوکار خودمون رو در این زمینه تغییر بدیم. من عزیزان معتقد هستم که ما باید بیایم برای فرهنگ ساختارهای زیادی داریم، این ساختارها رو یا بازبینی مجدد بکنیم یا بازتعریف مجدد بکنیم و توضیح در این زمینه دادم. آقای احمدی فکر میکنم که از صحبت بنده ناراحت شدن، اگر باعث ناراحتیشون شدم من از ایشون عذرخواهی میکنم. فرمودن که یک طرفه به بازی رفتی، درکی از بیکاری چند ساله بعد از دکتری و حقوق ترمی 2 میلیون حق و تدریسی ندارید. من نمیخواستم اینو بگم چون یه نکته شخصیه، اما اینو میگم تا اینه که گفتم که چرا درک دارم به باور برسید انشاءالله. من بعد از همین دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی و بعد از دفاعی که انجام دادم حکم حقوقی من 2,700,000 تومان بوده سال 1397. من میدونم 2,000,000 تومان که اتفاقا اینجا اشارم یه مقداری بهش شده بود چی میشه. من با همین خانواده رو باید اداره میکردم و فرزند و زندگی و مشکلاتی که خودم داشتم. خوشحالم که شرایط سختی رو خود من پشت سر گذاشتم، اما آنچه که من گفتم خدای نکرده من قصد جسارت نداشتم. من که نگفتم که من اتفاقا در اونجا توضیح دادم، منظور من این بود که این نظریه که گفته شده که متاسفانه در کشور ما هم این اتفاق داره میفته منجر به این شده که افرادی مثلا مثل جناب علی الان دکتری داشته باشند و حق و تدریس در یک دانشگاهی درس بدن و مثلا ترمی یا دو ترمی 1,000,000 یا 2,000,000 بهشون بدن. ما میخوایم که به اینجا نرسیم. یعنی اگه ما یه مکانیزم نخبه شناسی میداشتیم و نخبه رو بعد از این که شناسایی کردیم یه سیستم هوشمند میداشتیم که اینو تعقیب میکرد این کجاست الان چیکار میکنه، مشکلاتش برطرف شده یا نشده، و یک عدالت سازمانی ایجاد میکردیم که الان باعث ناراحتی شما نمیشد. کاملا اتفاقا هدف من همین بودی که جناب علی اشاره کرد. آقای سفری گفتن که من سراغ دارم از طبقه خیلی محروم رفتم الان فوق دکتر. بله اینم میتونه باشه، این هیچ چیزی در مباحث علوم انسانی و مباحث نظری مطلق نیست. آقای فتوحی گفتن تکلیف ما چیه که من جواب دادم. خانم دستیگردی باز نظر داشتن که طبقات متوسط یا محروم کمتر به خارج میرن. آقای سفری گفتن آمار دارم که اکثر نخبگان از تمام اقشار جامعه رفتن، این هم شاید اطلاعات دقیقی باشه. آقای دکتر قائمی شما اگه سوال خاصی مد نظرتونه دیگه حالا میتونید بخونید.
آقای براتی دستشون بالا گرفتن، اگه فرمایید میکروفونشون باز است.
بله
بله
رحمت الله روستون بخیر باشه انشالله. خدا قوت.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
زنده باشید. استفاده کردیم از مباحثتون تو این چند روز. یک نکته رو من در ادامه سوال دیروزم، چون که نیمه موند سوال بنده با توضیحات شما، مطرح دارم. در این خصوص که با توجه به اینکه ما در مباحث حکمرانی داریم که مردمی بکنیم و از جامعه مدنی استفاده بکنیم، شرایط حال کشور ما با این موضوع خیلی فاصله داره.
بله.
و اینکه ساختار صحبت شد در این موضوع که ما ساختار افقی استفاده بکنیم و ساختار عمودی، که فرمودید باید به سمت ساختارهای افقی بریم و به سمت جامعه مدنی حرکت بکنیم.
بله.
ما مستظر هستید درون کشور ما سازمان‌های مختلفی متولی فرهنگ هستن. و خیلی جاها هم ارز و موازات دارن حرکت میکنن و بعضی و عموماً هم، حالا نمیگیم بعضی وقتا، عموماً هم شاهد این هستیم که با تغییر دولت‌ها ریل‌گذاری فرهنگی هم یک جاهایی عوض میشه و مسائل حکمرانی حوزه فرهنگی یک جاهایی با دوره قبلش متفاوت. حالا عرض بنده این و سوال بنده این هست در خصوص این موضوع، برای هم رسیدن به اصول و چارچوب و ساختار حکمرانی در کشور ما باید دستگاه ها رو چجوری ادغام بکنیم و این که سیاست های استراتژیک و سیاست گذاری و ریل گذاری نهایی زیر زیر نظر حکومت باشه، حاکمیت باشه یا دولت ها، که با آمدن دولتی این ریل گذاری ها عوض نشه و هزینه های بسیاری رو به کشور تحمیل بکنه. مشخصا سوال بنده این هستش که ما اگر که قرار هستش که ادغامی انجام بدیم در ساختار کلان و ریل گذاری به سمت اوکراینی بریم در کشور، تجمیع این نهادها ذیل حاکمیت تعریف پیدا میکنه یا ذیل دولت، دولت به معنای گاورمنت؟ سپاسگزارم.
خسته نباشید، عرض میکنم جناب دکتر براتون زحمت کشیدید. در خصوص سوال جناب عالی باید این نکته رو مطرح بکنم که من به شخصه و به نظر خودم معتقد نیستم که این برنامه جامعی که جناب عالی تعریف کردید برای ادغام سازمان‌ها یا تدوین اصول و چارچوب حکمرانی توسط دولت انجام بشه. در قبلم در صحبت‌های خودم گفتم اگر ما میومدیم یک نقشه راه فرهنگی تعریف می‌کردیم، نه مثل سند چشمنداز که به این وضعیت افتاد، یعنی ما یه سند چشمنداز تعریف کردیم جناب آقای براتی، یک ساختاری نیومدیم تشکیل بدیم که سند چشمنداز رو برای ما رصد بکنیم، بازه‌های کوتاه مدت و اهداف مقطعی رو تعریف بکنه که ما رو بتونه به اهداف کلانمون برسونه و هر از چند مدتی و در اون بازه زمانی که تعریف شده ما می اومدیم تمام شاخص‌های سند چشمنداز رو مورد بررسی قرار می‌دادیم و متولی‌های اون رو مشخص می‌کردیم. دقیق می‌فرمایید تا به این وضعیت گرفتار نمی‌شد. من اعتقاد من اینه و نظر من اینه که ما باید یه ساختار حاکمیتی تشکیل بدیم نه یه ساختار دولتی. چون دولت‌ها میان میرن، عوض میشن. دولت الان شاید مثلا یه دولتی بیاد شعارهای خوبی بده، برنامه‌های خوبی هم داشته باشه، اما وارد عرصه دولتداری که میشه و وارد عرصه اجرا که میشه، فضایی که در اختیار او جناب دکتر قرار میگیره میبینه کاملا متمایز هست با اون چیزی که فکر میکرده. یعنی یه برنامه ریزی های کرده، یک چشم‌اندازی برای خودش تعریف کرده، یک مسیر رسیدن به اون اهداف رو طراحی کرده، اما حالا که اومده میبینه که دوباره باید بازتعریف بکنه همه اینها رو، چون آنچه که به او سپرده شده، میراثی که به او داده شده، میراثی نبوده که اون فکر میکرده. و متاسفانه این عدم شفافیت و اون چیزی که ما در رفتارشناسی ایرانی گفتیم که ابهام‌گرایی، در این عرصه هم وجود داره. بنابراین چون سیستمی وجود نداره که شفاف سازی بکنه در ارائه اطلاعات و کسی که میخواد تصمیم بگیره و وارد دولت بشه بتونه با یه اطلاعات دقیق وارد بشه، من همونجوری که عرض کردم اگر ما میومدیم به عنوان یک مصداق نظریات حضرت آقا رو به عنوان یک الگوی راهبردی یا نقشه راه فرهنگی کشور تعریف میکردیم و این سازوکار هم زیر نظر دولت نمیبود، فرا دولت تعریف میشد که میتونست دولت رو هم به عرصه بیاره، یعنی وقتی دولت از مسیر تعریف شده عدول کرده میتونست دولت هم به عرصه بیاره، این مشکل آقای دکتر حل میشد. من اعتقاد دارم تا دست دولت ها باشه ما در مسائل فرهنگی نخواهیم
آقای احمدی. خب آقای باهادور میخوان صحبت کنن، اگه اجازه بدید من میکروفون آقای باهادور رو روشن کنم، بعدش هم سوال آقای احمدی رو مطرح کنم. سلام آقای باهادور، احمد هستم.
سلام آقای باهادور، سلام علیکم.
آقای سعید باهادور عزیز، خب جناب آقای باهادور، خیلی خب من سوال آقای احمدی رو قرائت میکنم. آقای دکتر فرمودن که چگونه موفقیت یا شکست احتمالی راهبردها برای اهداف گام دوم را میسنجید و حکمرانی فرهنگی خود را تضمین میکنید؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای احمدی. در روزهای گذشتم در سوالات دوستان بود که آنچه که گفته میشه چه ضمانت اجرایی داره. ببینید، ما در حوزه‌ای نیستیم که من ضمانت اجرایی تعریف کنم، چون بحث ما یک بحث گفتمانی هست. ما در حوزه نظری داریم با هم صحبت میکنیم، آنچه که تشخیص میدیم بر اساس ادبیات موجود، بر اساس پژوهش‌هایی که صورت گرفته، آسیب شناسی‌هایی که صورت گرفته، الگوهای راهبردی که وجود داره، جمع‌بندی همه اینها ما رو به این دیدگاه‌های رسونده که اینجا در خدمت شما بودیم و مطرح کردیم. ما میتوانیم جناب آقای احمدی عزیز پیشنهاد دهنده باشیم. مثلا عرض کردم دوستان در مدرسه حکمرانی که ارتباط با سطوح مختلف فرهنگی و اجرایی در دولت و حتی دفتر مقام معظم رهبری دارن، ما بیشون پیشنهاد میکنیم که پیشنهادات جمع رو بیان و تبدیل به یک الگو بکنن و پیشنهاد بدن به دفتر حضرت آقا یا به دولت. ما میتوانیم پیشنهاد دهنده باشیم، اما اگر بخوایم ضمانت اجرا تعریف بکنیم برای آنچه که گفتیم، من عرض کردم باید یک ساختار الان ما تعریف بکنیم، ساختار فرا دولت، چون دولت نمیتونه اینو اجرا بکنه، چون دولت بعد دولت یکی اینکه خوب اجرا نمیکنه. دولت در کشور ما نشون داده که در عرصه فرهنگ مجری خوبی، سیاستگزار خوبی نیست، راهبرد نویس خوبی نیست، مجری
خوبه. آید
بله،
در کدوم حوزه خوبه؟
حوزه های خوب حوزه های خوب فراوانی هم آقای دکتر داره، اما تو این دو سه تا حوزه فرهنگ حداقل دولت خوب خودشو نشون نداده. بنابراین دولت به دلیل اینکه در ساختار حاکمیتی ما این ویژگی ها رو متاسفانه داره، و اینم عرض کردم اینها ما نباید اینها رو مغرضانه بدونیم، گهگاهی اتفاقاتی هست که یک دفعه حادث میشه، یعنی وجود نداشته یک دفعه حادث میشه. ما هم اتفاقا جامعه ما متاسفانه خودش رو نزدیک میکنه به مرزهای جوامع بحرانی. اصطلاحا ما میگیم که در سازمانهای بحران زده اگر خبری نیست خبر بدی است. یعنی هر کس دیگری رو میبینه میگه چه خبر، امروز چه خبر. اگر شما بگید خبری نیست، اون ناراحت میشه به جای اینکه خوشش بیاد، چون معتقد حتما خبری باید وجود داشته باشه. متاسفانه در برخی از شاخص‌ها جامعه ما خودش رو به مرز جوامعی که دچار بحران تو برخی از شاخص‌ها هستن نزدیک میکنه. ما نمیخوام بگیم فضای جامعه بحرانیه، اما تو بعضی از شاخص‌ها ما دیگه داریم میبینیم دیگه، اما تو مسائل اقتصادی داریم اینا رو میبینیم. من در جواب آقای احمدی به صورت خلاصه باید اینو عرض کنم، ما یه ساختار فرا دولتی باید تعریف کنیم که همون زیست بومی هم که دوستان بهش اشاره کرده بودن باشه و در اون دیده شده باشه، و ما نهایتاً بتونیم علاوه بر سیاست‌ها، علاوه بر برنامه‌هایی که تعیین می‌کنیم و علاوه بر اهداف رو که دوباره بازشناسی و با تعریف، با توجه به تغییرات جدید عرصه بین‌الملل و داخل کشور ما و تحولاتی که بر خارج و داخل کشور تأثیر داره، این ساختار بتونه حکمرانان فرهنگی تربیت بکنه. جناب آقای احمدی، من به توان مدیریتی خیلی امیدوارم و خیلی اعتقاد دارم. ما اگه برنامه درست به مدیر بدیم، برنامه کلان، چشمانداز کلان بهش بدیم، اهداف رو هم براش تعریف بکنیم و مدیر خوبی تربیت کرده باشیم، ضمانت اجرایی وجود داره که عرض کردم در اسلاید ها که ما نمیتونیم بگیم اینها محقق شدنی نیست. اصلا بیانیه گام دوم برای همین گفته شده و یکی از راهبردهاش هم توش ناامید شدن بود، ناامید نشدن بود. توش فرازهای مختلفی دیده شده که قابلیت عملیاتی داره.
خیلی خوب، ممنون. جناب آقای عبدالپور عزیز، جناب
عبدالپور رحمتون هستیم، بفرمایید. سلام آقای دکتر، با تشکر از تدریس عالیتون و با تشکر از آقای قایم مقامی که این شرایط رو فراهم کردن برای ما دانشجوان، من سوالی که از خدمتتون داشتم میخواستم ببینم که در برنامه راهبردی و استراتژیکی آیا تدبیری برای فرهنگ مشارکتی به ویژه جوانان و نخبگان که فرمودید ایجاد شده و پیگیری شده، یعنی این برنامه تدوین شده به صورت عملیاتی که جلوگیری بشه از انحصار طلبی و همچنین نگهداری بشه از فرار مغزها و نگهداری یه نخبگان. متشکرم.
سلامت باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای عبدالپور و از مشارکتشون در بحث سپاسگزارم. پژوهش‌هایی در این زمینه انجام شده، یعنی الگوهای مختلف مدیریت مشارکتی رو انجام دادن. یک پژوهش رو آقای دکتر برزو فرهی بوزنجانی انجام دادن در همین بحث فرهنگ مشارکتی تحت عنوان گونه شناسی فرهنگ و این فرهنگ مشارکتی، اونها هم درش دیده شده. اما به عنوان یک الگوی راهبردی که در خاص فرهنگ مشارکتی باشه و برای جوانان و نخبگان تهیه شده باشه و این الگو ملاک اجرا قرار گرفته باشه در کشور ما الان وجود داشته باشه و ملاک اجرا قرار گرفته باشه، من اطلاعی در این زمینه ندارم و فکر نمی کنم باشه، یعنی از این حس دارم عرض می کنم که فکر نمی کنم وجود داشته باشه.
ممنونم از جناب آقای عبدالیپور عزیز. جناب آقای بهادر دستشون بالا گرفتن، میکروفون فعال. جناب بهادر میکروفون لطفا خودتون فعال کنید و صحبت بفرمایید. آقای بهادر من میکروفون شما رو از اینجا فعال کردم، برای صحبت کردن باید خودتون میکروفون فعال کنید از روی صفحه مانیتورتون. خیلی خوب. سایر عزیزانی که در جلسه حضور دارن اگر فرمایشی دارن در خدمتشون هستیم، وگرنه چون دیگه ساعت خب آقای بهادر دوباره دستشون بالا گرفتن. آقای بهادر اگر مشکلی دارید این پایین تایپ کنید لطفا، اگر نمیتونید بیان کنید. آقای بهادر
یه آقای دکتر قائمی وقتی هم به من داده بشه که دوستان هنوز که در جلسه هستن من بتونم.
بله خیلی خوب
که جمعیت قبل از این که به قول معروف خیلی کم نشده باشه ما ادب رو به جا بیاریم خدمت.
بله بله حتما. جناب آقای مقدم به عنوان آخرین سوال در خدمتشون هستیم. جناب آقای مقدم عزیز میکروفون شما فعاله.
خسته نباشید و تشکر از دکتر خزایی و دکتر قائمی که توی این هفته واقعا برای ما سنگ تموم گذاشتن و مطالب واقعا آموزنده‌ای برای ما ارائه دادن. همین فقط خواستم تشکر کنم و در مورد اون موضوعی که در مورد نخبگان گفتید، حالا من در مورد یک موضوع اطلاع داشتم برای همین مسئله به مطالبتون یه صحه‌ای گذاشته باشم. من حالا مطلع بودم یکی از حالا همین افراد نخبه به واسطه این که توی حالا یکی از یکی از سایت‌ها در عرصه اینترنت تست IQ داده بود، حالا پیگیری میشه براش، حالا به یه نحوی ایمیلش حالا از کشورهای مختلف ایمیلش رو پیدا میکنن، درخواست مهاجرت براش ثبت میکنن و حالا البته ایشون درخواستا رو قبول نمیکنه، ولی این طوری پیگیرن که یعنی با مثلا یک تست IQ توی یکی از سایت ها میان شناسایی میکنن، پیگیری میکنن، تماس میگیرن که اونم از دوره نه دانشگاه نه دبیرستان، از دوره راهنمایی میان پیگیری میکنن که براشون ویزا تمام مدت بگیرن با حقوق و مزایا و مطالبی از این قبیل. ولی خب این سمت اصلا هیچی، یعنی بهتر این توی بگیر. من اینو چون مطلع بودم حالا برای سه گذاشتن بیشتر به مطالب دکتر خزایی گفتم اینو گفته باشم و باز از مطالبتون تشکر کنم و از آقای قائمی هم در آخر خواهش مندم اگه امکانش هست منو توی گروه حکمرانی فرهنگی اضافه کنن. با تشکر از شما.
ممنون انجل وای مقدم، استفاده کردیم از بیانات شما.
آقای دکتر رحمتون هستیم، بفرمایید به عنوان مطلب پایانی رحمتون هستیم. بچه‌ها ان شاءالله من رحمتون هستم.
سلامت باشید ان شاءالله. من در لحظات انتهای برنامه وظیفه خودم میدونم که چند نکته رو خدمت عزیزان عرض بکنم. ما باید نسبت به کار خودمون و نسبت به ارائه‌ای که انجام شد در این چند روز صادقانه قضاوت بکنیم و صادقانه در این خصوص صحبت بکنیم. ادبیاتی درباره حکمرانی فرهنگی واقعا وجود نداره و ادبیات باید تولید میشد. من واقعا سعی کردم که همه داشته های خودم رو، همه توانایی های خودم رو مشورت کردن با صاحب نظران، صحبت کردن و کمک درخواست کردن که بتونیم یک بحث قوی رو انشاءالله در اینجا ارائه بکنیم، همه تلاش خودم رو در این زمینه به کار بستم. خب شورای عالی انقلاب فرهنگی، من خیلی از مباحث اونها رو سعی کردم مطالعه بکنم، بررسی بکنم، آسیب شناسی هاشون رو، بحث ساختار شناسی های اونها رو، همین مباحثی که درباره مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی، انقلاب فرهنگی در نظام های اداری، اطلس فرهنگی سازمان ها، همه اینها که مورد بررسی تقریبا قرار گرفته شده آنچه که خدمت شما عزیزان ارائه شد. اگر کاستی در بحث بوده، کاستی به من برمیگرده. مباحث نظری در حوزه فرهنگ بسیار گسترده است، شاید من نتونستم از اونها زیرساخت‌های خوبی رو و کدهای خوبی رو شناسایی بکنم برای ارائه در محضر شما عزیزان. این هم عرض می‌کنم به خاطر گستردگی بحث و ناتوانی علمی بنده است. مدرسه حکمرانی زحمت می‌کشن دوستان عناوینی رو مثل عناوین پژوهشی در اختیار مدرسین قرار میدن و مدرس باید اونها رو تبدیل به سرفصل بکنه و بر اساس سرفصلهایی که تشخیص میده و با سیاستهای مدرسه حکمرانی و دانشگاه عالی دفاع ملی هم متناسب باشه و سیاستهای کلی نظام در این مباحث، اونها رو متناسب سازی بکنه و بیاد و در جلسه ارائه بکنه. زحمتی که در جلسات کشیده شد بیشتر زحمت همکاران و دوستان عزیز ما در مدرسه حکمرانی بود و شما عزیزان که وقت استراحت خودتون رو اختصاص به این دوره داده بودید، با قطعی برق مواجه بودید، با قطعی اینترنت مواجه بودید، مشکلات فراوانی داشتید، از سر کار خسته برگشته بودید، بعد استراحت میکردید، به کارهای دیگه میرسیدید، اما این نشانه دغدغه شما بود نسبت به فرهنگ و مدیریت فرهنگی در کشور و حکمرانی فرهنگی. من یه روز دیگه هم عرض کردم از این بابت بسیار خرسندم، یعنی یه جمعیتی رو مدرسه حکمرانی تونسته در حول محور فرهنگ یک جمعیت حالا چند صد نفره با گروه پادسافی رو بیاره به عرصه و در حوزه فرهنگ علاقمندان و دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ رو جمع بکنه دور هم و بحث اینجا بحث طلبگی و دانشجویی با هم داشته باشه. توسعه این و گسترش اینها و استفاده از چهره‌های توانمندتر در عرصه فرهنگ و حتی خود شما عزیزان که در این دوره حضور داشتید به نظر من میتونه خیلی اثر بخش باشه. ما در آغاز یک فصل جدید هستیم، تشکیل دولت جدید اگر با توصیه ها و پیشنهادات فرهنگی توسط صاحب نظران فرهنگی شما عزیزان و مدرسه حکمرانی همراه بشه که اینها رو روشمند و در یک بسته پیشنهادی خوب از طرف صاحب نظران، تعدادی از صاحب نظران فرهنگی کشور به دولت پیشنهاد بده و دولت در همین ابتدا از اینها استفاده بکنه تا به اون ساختاری که عرض کردیم برسیم، بسیار عالی خواهد بود. من بودن در این جمع رو برای خودم یک افتخار بزرگ میدونم. به خاطر همه قصورها و کاستی‌هایی که وجود داشته عذرخواهی می‌کنم. مطالبی که گفتید رو من برای خودم نگه داشتم و سعی کردم در این نتیجه گیری نهایی هم اون مطالب رو استفاده بکنم. قطعا در آینده در کارهای پژوهشی خودم شما به من راهنمایی‌های خوبی دادید، استفاده خواهم کرد. همچنین اجازه بدید تشکر و قدردانی بکنم از آقای دکتر غضنفری ریاست محترم مدرسه حکمرانی و جناب آقای دکتر خسروی و جناب آقای دکتر قائمی که زحمت برگزاری این جلسات رو کشیدن و همه دستندرکاران مدرسه حکمرانی که دوره‌های حکمرانی رو دارن برگزار میکنن و باز مجددا از همه شما عزیزان تشکر و قدردانی میکنم. شماره تماس بنده که حالا در واتساپ هم میتونیم ما با هم در تماس باشیم، در گروه واتساپی هم من عرض کرده بودم که بعد از اینکه این دوره به پایان رسید، چون من واقعا باید هر روز نسبت به روز قبل و نسبت به دیدگاه های شما باید بحث خودم رو یک ویرایشی روش واقعا انجام میدادم و تکمیل میکردم و نیازهای ایجاد شده رو باید در اسلاید های بعدی پاسخ میدادم، نمیتونستم در این چند روز. عذرخواهی میکنم اگر سوالی چیزی هم مطرح شده باشه، از انشالله هفته آینده من در اونجا هم در خدمت شما خواهم بود. خیلی خوشحال خواهم شد که استفاده بکنم، لطفا من اونجا خواهم اومد که از نظریات شما استفاده بکنم. شماره من را هم آقای دکتر در اختیار شما عزیزان قرار خواهند داد و میتونیم در آینده در خدمت شما باشیم. خانم پورحبیبی هم سوالی داشتن، اون سوال را هم انشالله من هر زمانی که ارتباطی بین ما برقرار بشه و سایر دوستان درباره رشته مدیریت استراتژیک می‌خواستن سوالاتی بپرسن، من در خدمت عزیزان هستم. آقای دکتر قائمی، من در خدمتون هستم.
ممنونم جناب آقای دکتر. بنده تشکر می‌کنم. به هر حال جناب علی با دلسوزی تلاش و کوشش بی‌نظیر در حوزه تخصصی عثمانی فرهنگی و دارای تجربیات ارزشمندی بودید در طول خدمت و با برکتی که داشتید، و مهمتر از همه ارتباط صمیمی و دوستانه ای که برقرار شد با سروران گرامی حاضر در جلسه و سید جناب علی در پاسخ به سوالات. حقیقتا دغدغه های این عزیزان و حضور پرشور آقای یوتیوب، ما حدود 180 نفر عزیزان ثبت نام کرده بودن در این دوره که ما تقریبا حدود 120 نفر رو به صورت آنلاین در این کلاس در خدمتشون بودیم، باعث شد الحمدلله دوره بسیار خوبی رو داشته باشیم. انشالله این نوع نشست ها، این نوع دوره ها مرضی رضای خداوند متعال قرار بگیره و بتونیم با تکرار این نوع مباحث ارزشمند گامی هرچند کوچیک در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشیم و انشالله این انقلاب عزیز که با اون هزاران هزار شهید و به کوری چشم بعد اهلان، حسودان، دشمنان داخلی و دشمنان خارجی به این مرحله رسیده و در سالهای آغازین گام دوم قرار داره، انشالله به مقصد اصلی و در واقع صاحب اصلی اون که حضرت ولیعصر عجل الله تعالی هست برسونیم انشالله. از همه عزیزان حاضر در جلسه، اساتید گرامی، پژوهشگران عزیز، دانشجویان محترم، همه خواهران و برادرانی که لطف کردن و یک هفته ما رو همراهی کردن با حضور حداکثری و مشارکت بسیار خوب، باعث ایجاد انگیزه برای مدرسه اوکراینی و اساتید محترم این دوره شدن، تشکر و قدردانی میکنم. من لازمه به اصطلاح برسونم تمامی مطالبی که استاد عزیز در این 5 روز ما در خدمتشون بودیم ارائه فرمودن، اسلایدهایی که زحمت کشیده بودن و آماده کرده بودن و صوت جلسه به همراه هدایای ارزشمندی که جناب آقای دکتر 3 کتاب و چند تا مقاله در واقع زحمت کشیدن و به این دوره هدیه دادن، در سایت مدرسه بارگذاری خواهد شد. دوستانی که علاقمند هستن میتونن مراجعه کنن و دانلود کنن. فرمی ما برای ارزیابی